00045 310-444-0045
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتتون.
بله حتما. من یه خانم 42 ساله هستم که الان حدوداً چیز نزدیک 4 ماه هستش که دچار یه سری اختلال تو حافظه شدم. میخواستم البته دکتر همینجا رفتم
به این صورت سابقه نداشته عزیز هیچ و
یعنی اگر هم بوده شاید من حسش نکردم اینطور که حالا اطرافیان من دارن به من یواش یواش میگن به خاطر اینکه الان شاید مجبور شده از یه مقدار حافظم کار بکشم و مشغول زبان شدم حالا احساس میکنم که خب قبلا چون نبوده یا مثلا احساسش نکردم شاید به خاطر این بوده که اصلا درگیر اون موارد حافظه‌ای نشده.
نه نه صبر کنید، مسئله متفاوت شد. من اگر یه چیزی یادم بره یادم میمونه که رفته، قرار نیست احساس بکنم. من یه چیزی رو یه جایی گذاشتم، با یه کسی قرار گذاشتم، موضوعی یادم رفته و چیزی.
نه به اون شکل نیست. این حافظه من به اون شکل مثلا
نه آخه قصه زبان رو که مطرح کردی، موضوع زبان به خودی خودش یه مسئله دیگری است، هیچ ارتباطی با حافظه نداره.
دقیقاً منم سوالم همینه، به خاطر اینکه اوایل من احساس می‌کردم چون زبان همه میگن فراره فراموش میشه، شاید خاطر اونه. بعد دیدم نه، تو چیزای دیگه من تقریبا داره تکرار میشه، مثلا کارهای روزمره‌ام، نوشتن عادی، مثلا حتی فارسی نوشتن من یه کلمه جا میفته، تو خوندن نمیبینم، متوجهش نمیشم. یا اینکه مثلا خاطراتی که از گذشته هست که حالا مثلا میدونستم جزئیاتشو برای من توضیح میدن ولی من اون جزئیاتو اصلا یادم نیست.
نه نه صبر کنید، نه صبر کنید، آخه شما یک کمی شلوغ شد. اولا یه دفعه زبان رو مطرح کردید، اون جداست. دوم اینکه شما قبلا همینو داشتید یا نه. اینکه خاطرات رو کسی میگه شما یادتون نیست معناش این نیست که 3 سال قبلم شاید یادتون میاد. نه ببینید، یه مقدار باید دقیق به من گزارش بدید چون اینا میتونه انواع مختلفی باشه. اولا برخی از اوقات برمیگرده به کاری که همکنون کردید یا اتفاقی که همکنون افتاده اونو فراموش میکنید یا نمیکنید. دوم اینکه برخی از اوقات چیزی رو که قبلا بلد بودید الان به خاطر نمیتونید بیارید، پیداش نمیکنید. سوم اینکه یه چیزی از ذهنتون الان میره که قبلا کاملا باش مسلط و آگاه بودید. نه یه مقداری به من بگید مثلا مثال بزنید چی شد مثلا؟
مثلا اینجوری که من یه اینی که برای من الان کاملا یادم میگم اگه قبلرم بوده من متوجهش نشدم و الان کاملا متوجه میشم از باب همون زبان آموزیه. حالا چطور قضیه برای من روشن شد که مثلا من سیدی یا فیلمی رو که برای زبان گذاشته بودم و داشتم نگاه میکردم حتی دو روز قبل سه روز قبل اون رو کاملا خب نوشته بودم چون نوت برمیدارم نوشته بودم یادداشت کرده بودم و بعد داشتم مثلا میخوندمش. اون فیلم رو دوباره سه روز بعد چهار روز بعد تکرار کردم اصلا اون تا پنج دقیقه و پنج دقیقه اون فیلم یا اون در واقع سیدی من هیچ چیزی از اون نداشتم، یعنی اصلا انگار من اون رو ندیده بودم و اصلا ننشته بودم. تو پنج دقیقه آخر یک دفعه یادم افتاد که ای وای من مثلا سه روز پیش مثلا نوشتم حتی نوت برداشتم ولی هیچ خاطره ای ازش نداشتم، یعنی اصلا.
خب حالا ببینید عزیز، یه زمانی هست ما قرار حافظمون یه چیزی رو بنویسه و با جوهری که کاملا نقش میگذاره بنویسه. برخی از اوقات من شما یه چیزی رو میبینیم و یه چیزی رو میخونیم ولی خودکار ما بالاتر از صفحه است یا رنگ جوهر ما آبه، یعنی بیرنگیه وقتی بهش نگاه میکنیم هیچ نیست. پس شما ممکن اصلا ضبط نکنید، یعنی در وقت تماشای این فیلم یه جای دیگه بود. حتی وقتی نوت برمیدارید معنایی نداره، چون نوت یه مسئله است اینکه به خاطره و حافظه بسپارید موضوع دیگه. دوم، احتمال داره الانی که نشستید میخواید اون فیلمو ببینید دنبالش نمیگردید که پیداش کنید اینو دیدم یا ندیدم، یعنی این سوال چون مطرح نشده نتیجتاً به عنوان یه موضوع آمده و چون با سطحیه. اما یه احتمال سوم داره، یه اشکالی تو پروسس یا فرایند یادگیری شما و سپردن به حافظه و خاطره باشه که تازه است، که یا دلیلش تغییرات مغز شماست مستقیما جنبه فیزیکی و پزشکی داره یا دلایل روانی داره. حالا آیا مشکل و مسئله فیزیکی، بیماری، دارویی، چیزی تازه شروع کردید به خوردن یا قطع کردن؟
نه، داروی خاصی رو نمیخورم، قبلا هم نمیخوردم از نظر
داروهای
مثلا خب
دوم از نظر افسردگی و استراب و وسواس چه تغییری در اتفاقات دوربر شما افتاده که شاید شما رو غمگین کرده، خشمگین کرده و بیشتر نگران و مضطرب؟
میتونم بگم حتی این مثلا قصه افسردگی یا مثلا استراب من شاید تو سالهای قبل خیلی بیشتر بوده تا الان. الان اون دایره دورم اون افسردگی یا اون استرابا نگرانی هایی که دورم داشتن اصلا نیست یا خیلی کمه، به اون شدت نیست. یعنی این برای خود من حتی سوال بود که مگه میشه کسی که حالا الان توی سکنا و آرامش تقریبی رسیده از اطرافش یا دوچار اون افسردگی و استراب ها نیست چرا باید همچه حالی داشته بگم؟ ولی چرا تو سالهای قبل میتونم بگم چرا، فشارهای خیلی زیادی رو داشتم، افسردگی های زیادی داشتم، تنش خیلی زیادی رو هم تو زندگیم داشتم هم تو اطرافم داشتم، اما تو این تقریبا دو سال سه سال اخیر نه.
خب وقت اون زمانی که اون فشارا روتون بود حافظتونم به هم ریخت یا نه؟
اون موقع خودم احساس نمی کردم چون اینا از گزارش هایی که اطرافم یعنی مثلا خواهرم یا بچه خودم به من میگه الان متوجه میشم، ولی اون موقع اصلا خودم احساس نمی کردم. ولی الان که حالا خودم دارم میگم من این مشکل رو دارم، حالا میبینم خواهرم مثلا یا همسرم یا مثلا بچه ها من میگه که آره ما اون موقع هم این رو متوجه میشدیم، برامون یه ذره چیز بود، جا سوال داشت که چرا تو خودت مثلا یادت نمیاد، بعد میگفتیم که خب حتما این حرفی که زده یا این کاری که کرده رو متوجه نشده. اینا الان این گزارش رو من میدن ولی اون موقع اونا نمیگفتن، منم متوجهش نمیشدم.
اوکی، دکتر که رفتید چه گفتید؟ دکتر چه دکتری بود و به شما چه گفت؟
من اینجا یه دکتر عمومی رفتم، یه امارای برای من نوشتن، یه تست حافظه از من گرفتن، منو به یه دکتر نورولوژی و یه آزمایش خون در واقع ارجاع دادن. همین آزمایش ها تقریبا انجام شده اما هنوز خود دکتر ندیده و به قول معروف جواب خاصی رو به من نداده.
خب به هر حال اولا عزیزم، اولا معلوم باید بشه که دلایل اگر چیزی هست که من هنوز خیلی مطمئن نیستم، اگر چیزی هست آیا دلایل فیزیکی، جسمی، پزشکی داره یا نه، بنابراین اون کاری که آقای دکتر کردن درست است یا خانم دکتر، و بنابراین منتظر اون جواب بمونید. دوم، شما میتونید این ضربه ضربه کوتاه مدتی باشه به دلایل موضوعی که پس زدید و اون به یک بار توجه و تمرکز از شما گرفته، البته احتمالش کمه. سوم اینکه شما الان به دلیل شاید وسواستون به این موضوع دارید گیر میدید و چون سه چهار بار هی دارید صحبت میکنید که اون موقع شاید بوده، من اون موقع حس و احساس نمیکردم، یه ذره معنی داره. چون گفتم این چیزی نیست که آدم بگه بقیه فهمیدن من گرسنم، من نفهمیدم خودم گرسنم، یعنی اون خیلی معنایی نداره. و به هر حال موضوع اصلی جنبه فیزیکیه، مثلا از نظر روانی هم شما میگید حالم نه تنها در مقام مقایسه با گذشته بدتر نشده، بهتر هم هست، ولی خب همچنان میتونه حال بد 5 سال قبل من موجب یه مشکلی در زندگی بشه و حال خیلی خیلی کمتر بد من در اون زمین یا زمین دیگه یه مسئله تازه رو به وجود بیاره، چون ما به صورت یه پدیده ثابت جامد که نیستیم، بنابراین ممکنه دگرگونی‌ها و تغییرات پیدا شده، ولی در حدی که شما می‌فرمایید من چیزی متوجه نمی‌شم. و گفتم عامل فیلم و زمان رو من خیلی جدی نمی‌گیرم، چون اونجا بعضی از وقت اصلا انرژی روانی رو آدم می‌تونه صرفش نکنه و بره تو دنیای رویا و خیالش یا تو مرحله بی‌حسی و بی‌احساسی. بنابراین مانند بسیاری که کتاب می‌خونن، 3 صفحه می‌خونن، دفعه متوجه می‌شن هیچ یادشون نیست اصلا چی خوندن، در حالی که وقتی دستگاه رو گذاشتن جلو چشم این آدم ها دیدن درست مانند یک کسی که داره میخونه ولی ضبط نمی کنه، چون موضوع مهم همین عزیز. مثل اینی که من به شما بگم یه حرفی بزنید بعد بگم رو تخته بنویسم، ولی رو تخته که می‌نویسم گچ رو با فاصله از تخته بگیرم، با وجودی که دارم می‌نویسم واقعا ننوشتم و بعد وقتی سراغش برم چیزی نبوده، میتونه واقعا چیزی هم نباشه. حالا چرا اینقدر شما نگران شدید و به هم ریختید یا حداقل این گونه وانمود می‌کنید؟
والا حقیقتش به خاطر این که ببینم تلاش مضاعفی که من برای زبان آموزی دارم اینجا میذارم نتیجهی توش نمیگیرم. بعدم یک آن من یکی یعنی واقعا 3-4 بار یه ترسی بهم غالب شد از این بابت که کارایی رو که خودم یا انجام میدادم و میذاشتمش کنار و میگفتم خب حالا این انجام شده تموم شده، وقتی برمیگشتم سرش میدیدم که اصلا هیچ چیزی از اون یادم نیست. یعنی اصلا یادم نمیاد که مثلا این کتاب رو خوندم، یادم نمیاد که این فیلم رو دیدم، یادم نمیاد که این حرف رو مثلا به بچه خودم زدم. بارها میشه که مثلا بچه دختر من به من میگه مامان تو این حرف رو 2-3 بار گفتی، ولی من یادم نمیاد که این حرف رو 2-3 بار به اون گفته باشه.
نه اون میتونه ثبت نکنین، حواستون یه جای دیگه است. چقدر ذهنتون مشغول یه موضوع یا موضوعهای دیگره، چقدر واقعا هر جا هستید همون جایید یا اینکه یه جای دیگه هستید؟
حقیقتش خیلی ذهنم گهگاه، یعنی میتونم بگم بیشتر اوقات خیلی درگیر میشه به خاطر مسائلی که حالا قبلا داشتم یا الان حالا با دخترم، حالا یه مقدار موضوع باعث درگیری ذهنم میکنه. چرا؟ خیلی اوقات درگیره، یعنی اصلا در واقع دارم به اون فکر میکنم، دارم به اون اتفاق.
نه، به نظر من شما فقط به یه جایی رسیدید که توجه و تمرکز رو که در حقیقت انرژی روانی هست، سایکیک انرژی رو از یه موضوع میگیرید عزیز، آمدید فرض کنید دارید فیلم تماشا میکنید ولی حواستون جای دیگه است، بنابراین چشمای شما میبینن ولی مغز شما نمیبینه، گوشای شما میشنون ولی مغز شما نمیشنوه، چون در مغز ضبط میشه نه در چشم، بنابراین چشم در حالی که دیده در مغز نیست و بنابراین وقتی هم که میخواهید به خاطر بیارید به خاطر نمیارید. بنابراین حالا بیاید کاری بکنید، شما یه فیلم این دفعه ببینید و بگید من هیچ فکرم این ور اون ور نمیره و فرض کنید 10 ثانیه به 10 ثانیه کشی به دستتون ببندید بگیرید بکشید یا بگید حواست به فیلم باشه، هم فیلم یه دفعه این کارو بکنید ببینید آیا از اوتش برمیاد، چون اگر اون کارو بتونید بکنید و با توجهتون بتونید خودتون رو اداره کنید، معنیش فقط اینه که این ور اون ور میرید، یعنی یه ذهن ولگردی پیدا کردید به هر دلیلی. و ولی اگر نه دیدید با وجود اینم بعد مطلب بعد از مدتی یادتون میره، خب اون موقع یه ذره سنگین و جدی میشه، ولی من چیز خیلی عجیب و غریبی نمیدونم. موضوع زبان اصلا مسئله نیست، بسیاری از آدم ها اصلا هجای بی‌معنی رو یاد نمیگیرن و وقتی اینا رو هم ریخته میشه بدتر هم میشن، چون یادگیری باید با فاصله باشه. شما یه تخته رو تصور کنید که شما اسم 10 تا از دوستاتون رو سطر اول دوم تا دهم بنویسید، خب هر کی بیاد میتونه بخونه، ولی اگر هر 10 تا اسم رو هم نوشتید چی میشه؟ هر کسی که بیاد هیچ اسمی رو اونجا نمیخونه. برخی از اوقات ممکنه همچین مخلوط کردنی رو هم در ذهنتون دارید درباره حوادث دور و بر، ولی من فکر کنم شما چشمتون میبینه ولی خودتون یا مغزتون نمیبینه و این چیز عجیب و غریبی هم نیست. کمی صبر کنید بعدم بذارید جواب دکترتون بیاد. اگر اونجا جوابی اومد و قانع کننده بود که هیچ، اگر همچنان این وضع ادامه پیدا کرد و جوابای اونجا این بود که شما هیچ عیب و ایرادی حداقل در اون برخورد اولیه پزشکی ندارید، یه ذره با یه دقت بیشتری مطالب رو یادداشت کنید، ببینید چه چیزایی کجاست، بعد اگه خواستید به من زنگ بزنید، گرچه به نظر نمیرسه موضوع خیلی به من مرتبط باشه. من نگرانی استراب و افسردگی و وسواس شما رو دارم، یعنی اونو در اون حد الان میبینم که ایناست که موجب این شده و اینم چیزیست که اگر به جنگ افسردگی و وسواستون برید احتمالاً میتونید مشکل رو هم پاک کنید و خودتون آزاد کنید. ولی در خصوص زبان انگلیسی شما میتونید از اون تیپایی باشید که چون هجاهای بی‌معنی براش بی‌معنی است و نمیتونه تو سیستمش جا بده، ای بسا دیگران با یه پنجم کوشش شما زبان رو یاد میگیرن و شما یاد نمیگیرید و بعدم به نظرتون اینقدر غریبه میاد که با وجودی که یه لغتی رو خوندید تو 10 دفعه 20 دفعه هم نوشتید برای اولین بار که میبینیدش ناآشنای ناآشناست. اون میتونه علاوه بر مشکلی که دارید به دلیل مفهوم زبان باشه. در چیزی هم در شما با گفتگواتون ندیدم عزیز که نشانه خبر خاصی یا موضوع مشخص باشه. بی خودی هم اون به پر و پای موضوع اینقدر نپیچید. علاوه شاید یکی از نعمت‌های ما هم فراموشی هم خیلی به خاطر
نیست. آره خیلی خوبه فراموش.
بنابراین ما حالا یک ماهی فراموشش کنید، بعد از یک ماه اگر مطلبی بود و بعدم جواب دکتر رو بگیر، اگر آزمایش‌های دیگری یا بیشتری خواستن حتما اون کارو بکنین، ولی اگر از نظر پزشکی گفتن چیزی تو نیست خیلی از نظر روانی هم خودتونو جدی نگیرید. ولی برای خوشحالش هم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی ممنون کنم همینطور آقای دکتر. فقط میخواستم بدونم آیا مسئله این که شما توی موقعیت حساس مثلا بحرانی قرار میگیرید تو زندگیتون، اون موقع خیلی من اون شرایط آدم خیلی قوی هستم، یعنی از پس اون موضوع مسئله اون موقع برمیام، ممکنه که بعد از این که حالا اون موضوع تموم میشه این واکنش هایی باشه حالا مغز من؟
بله. نه اون خیلی عادی عزیز، اون خیلی عادیه. بسیار از وقت آدم ها یک کارهای شجاعانه میکنن که بعدن از وحشت اون خوابشون نمیبره، ولی در وقت عمل هیچ ترسی نداشتن. نه انسان در لحظه و بعدن در حافظه یا در آینده کاملا موجود متفاوتیه. اینی که شما بس آدمی است که تیر میخوره هنوز ممکنه یه 20 قدم بره گویه بهش تیر نخورده و اصطلاح خود ما میگیم هنوز داغه تا بالاخره بیفته، اون ممکنه اون باشه. بنابراین حالا بذارید ببینید چی میشه. من فکر نمی کنم عیب و ایراد داشته باشه. به خود خودتون رو عیب نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. متشکرم از زحمتتون.
خواهش می‌کنم. تمام. شنگون اجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
ماجیک تول. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وستوود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله آقای دکتر، من برای پسر 22 سالم به شما زنگ میزنم که ما در خونه باش خیلی مسئله داریم و واقعا به یه بنبستی رسیدیم که اصلا نمیدونیم دیگه چه کار باید بکنیم باش.
صبر کنید. چند تا فرزند دارید شما؟
دوتا.
اون یکی چند سالشه؟
25 سال.
پسر یا دختره؟
دختر.
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکا هستی؟
30 سال.
پس بنابراین بچه ها اینجا متولد شده.
بله.
خب مشکلی که با پسرتون داری چی عزیز؟
آی دکتر خیلی بی نظم و ترتیبه، مسئولیت نمیپذیره، زود عصبانی میشه، برای هیچ کس هیچ احترامی قائل نیست. یعنی از وقتی با شما صحبت کنه ممکنه یه دو سه تا جملهشو قشنگ صحبت کنه بعد عصبانی میشه روتون. از من که خیلی تنفر داره، حرف که میزنم باهاش اصلا از اتاق میره بیرون. با خواهر و پدرش هم همچین رابطه خوبی نداره.
خب به من صبر کنید. بسته. به من بگید که با در وقت حاملگی مسئله داشتی؟
مسئله نداشتم، فقط این که من حالا نمیدونم این ممکنه ربطی داشته باشه یا نه، فقط من 2 ماه حامله بودم، اکسری شدم به خاطر یه مسئله ای، حالا نمیدونم بعدم منو دکتر اینا فرستادن گفتن اونقدر اون اکسری که کردن خیلی قوی نبوده که بخواد به بچه هیچ.
یعنی شما نمیدونستید حامله هستید؟ داره؟
نه نمیدونست.
اوکی. دوم این که تولدش راحت بود یا نبود با وجودی که فرزند دوم؟ اوکی.
بله.
به من بگید یک سال اول از نظر شیر خوردن و خوابیدن چه مشکلی داشت؟ اگر داشت.
هیچ مشکلی نداشت.
بنابراین وزنش هم عادی بود؟
یه خورده توپل بود، کمی توپل بود.
اوکی. به من بگید تا چه مدتی خودتون به شیر دادید؟
6 ماه.
بعدش چی کردید و چرا 6 ماه فقط؟
چون که شیر من زیاد نبود، مجبور بودم از همون شیر خشک بدم بهش که بعدم دیگه همونو شروع کردم.
اوکی بزارد. به من بگید وقتی یک سالش بود شما ایب و ایرادی درش نمیدیدی؟
نه خیر.
وقتی سه سالش بود چی عزیز؟
نه فقط این هر وقت یعنی خیلی همیشه یبوست داشت خودش، وقتی که میرفت توالت نمیتونست که خودشو خالی کنه، من اصلا میرفتم پشتش این دستمو ماساژ میکردم که بتونه خالی کنه، یعنی از نظر خودم.
خب چرا موادی چرا به دکتر مراجعه که چرا یه
درحال دکتر میبردم همین از این پرونجوس و اینا میگفت بهشون بدین دستید.
خب وقتی با وجودی که مسئله بوده باید بیش از اون عمل میکرده، چون آسیبه اونجا خب آسیبه سنگینی عزیز. بدترین اتفاق زندگی ما مشکل عمل دفع بین یک سالگی یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی، یعنی هیچ چیز اینقدر در 12 تا گرفتاری و بیماری رو اونجا راه نمیندازه. از افسردگی عمیق و استراب فراگیر و خشم انفجاری گرفته تا وسواس و کله شرقی و خسیسی و همه اینا عزیز. یعنی اون تعجب میکنم از دکترتون که اینقدر متوجه نبوده که اهمیتی نداره که بچه حتی یه مقداری داروی مصرف کنه که معده‌اش رقیق بشه، حالا از اینا بکنه ولی رقیق بشه، ولی که آسیب اون اصلا قابل مقایسه با آسیب روانیش نیست. خب به من بگید سه سالگی بعد چگونه بود؟
آقای دکتر من اینو حدود 3 یا 4 سالش بود که گذاشتم یه دیکر که نه مثل مدرسه بود اینا برای بچه ها، هفته ای 3 روز می بردم، ولی هر وقت می رفتم اینو بردارم بیارم فقط خودش تنهایی می اومد تو حیات با لانچ باکسش وای می ساد که منتظر بود که من برم برش دارم بیارم، یعنی با چشمان گریه کرده و اینا فقط منتظر بود که من اینو بردارم از اون مدرسه.
چرا؟ از چی ناراحت بود؟
بعد اصلا خیلی سخت تونست اونجا عادت بکنه که بره.
نه خب شما سب کنید، شما یه بچه این چنین داشتید، اولا چرا قد دیر فرستادیش مدرسه؟
3 سالگی دیر بوده؟
حتما 2 سالگی باید بچه ها برن. دوم این که اونجا که رفت گریه میکرد چی کار کردید براش؟ چی؟
خب روز اول که بردم
نه با روز اول کاری ندارم، من روز اول متوجهم، ولی آخه اینجوری که شما میگید نیست که مدت ها اینجوری بوده.
بله دیگه.
خب چرا
هر روز اینجور میومد تو حیات وای میساد که من بردارم؟ بعدش حدود 3-4 ماهی که رفت دیگه، چون که از اول سال نذاشته بودمش دیگه، مدرسه تموم شده اینا، بعدش سال بعد کیندرگاردن گذاشتم که اونجا راحت میرفت.
خب بعد دوره دبستان درسش و ایناش چطور؟
دبستان خوب بود تا کلاس پنجم، ولی از کلاس ششم که بعد مدرسهش عوض شد یه خورده همینجور کله شقی های زیادی میکرد تو مدرسه، همش تلفن میگرفتم از مدیر و از معلمش، یا دیر میاد سر کلاس یا اصلا زنگ تفریحی که میزنن مثلا این 10 دقیقه بعدش.
نه متوجه شدم، ولی به من باید بگید 5 سال اولش نسبتا خوب بود، شکایتی معلم و مدرسه ازش نداشتن؟
نه خیر نداشتن.
پس تا کلاس پنجم خون اومد، از کلاس ششم به بعد گرفتار شد. بعد در دوره دبیرستان چه خبر بود و رابطهش با بچه ها، درسش و معلم و بقیه؟
درسش هیچ وقت هم خوب نبوده، دوباره همین هفته ای 3 دفعه من رو انترینگ مشینم تلفن داشتم از معلم و از دفتر که ایشون یا دیر اومده یا نیومده این فلان کلاس، این تلفن ها رو میگرفتم.
کجا میرفت وقتی نمیرفت کلاس؟
اصلا نمیدونم، همین دروبر مدرسه این ور اون ور میرفت.
خب به من بگید چقدر در دبیرستان درگیر ورزش بود و چه ورزشی بود اگر بود؟
خودش بیرون از دبیرستان بسکتبال میرفت بازی میکرد،
ولی تو تیم مدرسه نم؟
تو تیم مدرسه فکر کنم 1 سالی بود.
به من بگید که رابطش با بچه ها چطور بود، چقدر دوست داشت، چقدر با دوستاش بود؟
خوبه با دوستاش، خوب بود.
مشکلی با دوستاش هم نداشت؟
بله.
مشکلی هم با دوستاش نداشت؟
نه.
گرفتاری قانونی هیچ وقت پیدا کرد؟
بله.
یعنی چی؟
همین که میگم کلاس حدود هفتم یا هشتم بود، یه دفعه دوستاش میرفتن پارک از مدرسه، خودش دیر کرده بود که بتونه با اونا بره از مدرسه، یکی از دوچرخه های این پسرا، این دانش آموزان رو برداشته بود و رفته بود که امریکایی بودن اینا، که فوری زنگ زده بودن و آدرسش رو داده بودن که کدوم پسر و ایناست، که میدونستن که میره پارک، رفتن اونجا اینو گرفتن و دیگه مسائلی شد اونجا و که چرا شما دوچرخه اون کسی که اصلا نمیشناسی و فقط هم مدرسه میره شما رفتی برداشتی بدون اینکه بهشون بگی، از این حرفا
دیگه. چی
دیگر؟
حالا بذارید برگردیم.
اینا هم که خیلی گرفته موقعی که رانندگی میکرده،
به من
گفت که این پلیسا بی خود به من تیکت دادن.
نه متوجه.
من متوجه تون نمیرفتم، یا این که سیت بلتم رو بسته بودم.
حالا به من بگید که چقدر شما با همسرتون اشکال اختلاف داشتی؟
همون اشکالایی که زن و شوهرها دارن، چیز به خصوصی نبوده در بین ما که بگم
چقدر...
خیلی اختلاف.
نه متوجهم. چقدر افسردگی و استراب و وسواس و خشم و خانواده شما و همسرتون بوده؟
من خودم زود عصبانی میشم.
آیا در ارتباط با فرزندتون عصبانی میشدی؟
بله.
ببینید عزیز، حرفا و علایمی که میذارین علایم افسردگی دیگه در فرزند، حداقلش افسردگی است که با نوعی خشم و عصبانیت همراهی که در دوره نوجوانی بزرگترین مشخصه افسردگی دیپرشن انگره دیگه. و بنابراین بهش واقعا نرسیدید، یعنی برخوردتون کافی نبوده، یعنی این استدلالی که برای زن و شوهری کردید داشتید که ما مثل بقیه زن و شوهرها یه اختلافاتی داریم، یعنی همه چیز برای شما نسبتا عادی و نرمال بوده که نبوده عزیز، و اونجاست که بی‌اعتنایی شده، حالا رسید به اینجا. الان دیگه کارش نمیتونین بکنین، الان تو خونه که هست برخوردش با پدرش و خواهرش و شما هم خوب نیست. ای بهش نمی که پیشنهاد اصلا ندارم، بهش بگی تو باید از اینجا بری خود زندگی کنی، 22 سال دیگه ما مربوط نیست، فکر کنی یک چیکار میکنه، دو چه اتفاقاتی ممکنه بیفته.
اتفاقا پدرش میگه که باید از اینجا بره، ولی من زیاد موافق
نه، من کاری با اون ندارم، من اصلا بحث شما نیست. ببینید باز رفتید اونجا، به من بس. من به شما و پدرش بگید برو از اینجا، اولا میره یا نمیره؟
نمیره، چون که یه دفعه پدرش گفته، میگه که من توی خونه زندگی میکنم، شما نمیتونی منو بیرون کنی.
نه ایشون بگر قانون امریکا رو بدونه و حتما هم میدونه بیرونش کنه. یعنی این اول، بنابراین ببینید اینجا گرفتاری است. دوم این که فکر میکنید الان چجوری زندگیشو صبح تا شب میگذرونه؟ الو؟
بله، الو؟
سوال من این بود که الان صبح که بلند میشه تا آخر شب چجوری زندگی میکنه؟ ایامشو چجوری میگذرونه؟
سر کار میره برای حدود 4-5 ساعت، بعضی وقتا بیشتر، بعدش هم که آزاده دیگه، هر جا خودش میخواد میره.
خب کجا میره؟ فکر کنید مواد مخدر مصرف میکنه؟
به هیچ عنوان نمیدونم کجا میره، و ممکنه یعنی مطمئنم که این مریجوانا هم مصرف میکنه.
به من بگید که ارتباطش با دخترها چطوره؟
یه دوست دختر داره.
اون دوست دخترش نسبتا عادیه یا غیر عادیه؟
دوست دخترش کالج میره، کارم میکنه، ولی دو دفعه سه دفعه که من ایشون رو ملاقات کردم، اونم خیلی زود عصبانی میشه. از حرفایی که باش با هم دیگه میزدن اینا، من دیدم که بسیار زود عصبانی میشه اینا.
حالا شما چقدر زورتون میرسه این بچه رو بفرستید دکتر اگر میتونی؟
چندین دفعه نوبت گرفتم ولی نرفته.
شما باید بری کسی باید ارزیابیش کنه. آیا خودش قبول داره که ناراحته، رنج میبره، رنج میکشه، یا فکر کنه خوب و خوشه، هیچیش هم نیست؟
فکر میکنه خیلی هم خوبه، مسئله من خودم دارم.
خب بنابراین شما اصلا چی کارش دارید عزیز؟ صبح پا میشه میره سر کار، بعدم با دوستاش میاد کاری به کارش نشه باشید، چون اونجا خونتون و اتاقتون اجاره دادید بهش، کجا با هم برخورد و اشکال پیدا میکنید اگر کاری به کارش نداشته باشه؟
نه خب دیگه یه کارای میکنه در
مثلا
زمانی که منزله که دیگه
مثلا
نمیدونم چطور باید توضیح بدم اینو. خب هر روز یه اتفاق میفته در منزل. حالا اینم بگم که چندین دفعه اتفاق افتاده که شبا نیومده خونه.
نه باز رفتین اونجا عزیزم. ببینید شما اصلا یه نگاه کمی غیر واقع بینانه به موضوع دارید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه. چنگال عجبن با ما باشید.
میگن یک مامو دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مامو دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مامو دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید. در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما سوال
من حرفم خیلی روشنه، شما اصلا هیچ کاری به کارش نشته باشید. ایشون تشریف میارن هر وقت اومدن، نیمدم نیمد میره میگیره میخواه بعدم میره دنبال کارش. چی کارش داری؟ اگر هیچ کاری به کارش نشه، من فکر میکنم اون کاری به کارش اون داشته باشه. اگر آمده تو آشپزخونه چیزی برداشت، ظرفی رو گذاشت، شکست، کثیف کرد، رفت، یه چیزی رو ول کرد اینجا، اونو اونجا ریختم که ریخت، درستش کنید. فکر کنید یه آدمی است که شما مسئولیت تمیز کردن بعد از تشریف فرماییشون یا رفتنشون دارید. کاری به کارش نشته باشید. به نظر من تنها راه رابطه تو این است که ولش کنید. شما هنوز میخواهید اون رو ادارش کنید، از نگاهتون پیداست. و بعدم به راه و روش خودتون که نه کار کرده و نه کار میکنه، کاری به کارش نشه باشه. مثلا فکر کنید ظرف یک ماه گذشته اگر هیچ کاری شما بهش یا پدر و پارش نشتن، چه کار بدی کرده بود که مجبور بودید یه نوعی باش در ارتباط یا درگیر بشید؟
به ببخشید
من حرفم این است که اگر ظرف یک ماه گذشته چه کار بدی کرد که باید حتما یه نوعی باش گفتگوی میکردید، حرفی میزدید، مسئله رو حل میکردید؟
همون که گفتم مثلا در یه هفته 3-4 روز اصلا منزل نه منزل اومد، نه زنگ زد که مثلا نمیاد.
خب نه چه اهمیتی داره؟ اگر رفته بود یه شهر دیگه، اگر رفته بود یه خونه دیگه چی کار میکرد؟ مگر الان اینقدر پدر
ما میدونستیم که رفته یا نمیاد؟
نه
اصلا
نه اصلا معنی نداره،
ناراحت بودیم که یه اتفاقی براش افتاده.
خب بنابراین شما ناراحتید، اتفاقی نیفتاده، یه بچه ایست که بعضی از شبا میاد بعضی از شبا نمیاد، پس وقتی نمیاد معناش نیست که اتفاقی افتاد. بر وقت اتفاقی افتاد که حتما نمیافته و امیدوارم نیفته، بهتون خبر میدن که اتفاقی افتاده. نه دیگه، شما یه سیستمی دارید که اصلا واقع بینانه نیست عزیز، یعنی هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره، مثل آدمی است که پشت فرمون نشسته تو هر خونه پیاده روی میره و میاد، اصول رعایت نمیکنه. راهش کنید، من پیشنهادم به شما بسیار مشخصه، هیچ کاری به کارش نداشته باشید و بذارید ببینید بعد از مثلا 3 ماه 2 ماه احساس و رابطه شما با او چی میشه. وقتی هم شد بکنید یه آدمی است که بهتون گفتن هیچ کاری به کارش نداشت، اگر سوالی کرد، نظری خواست، به شما نزدیک شد، بهش محبت کنید، مهربونی کنید، ولی کاری به کارش نداشته باشید. برای که بیخودی شما میخواید اینو الان درستش کنید، مثل این که بگید تصمیم دارم که مثلا کمکش کنم که مثل یه ژاپنی حرف بزنی. این کار رو میشد بکنید وقتی میرفتید ژاپن و کودک بود، ولی حالا دیگه نه عزیز، چون ما قراره یه روزی تو زندگیمون بپذیریم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و هیچ کاریم شما اونو نمیخواید قبول کنید، ولی کاری هم که تا به حال کردید به نوعی بوده که خودتون فکر میکردید درسته، که به نظر من با توجه به حرفایی که من زدم و نگاهی که میکنید یا پرسشای من که میدید خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. راهش کنید، طوری هم میتونه نشه، بیخوری نگرانی. برای شما اگر بخواید دخالت کنید فرقی نمی کنه، فایده هم نداره. اگر یه روزی زورتون رسید یا توانستید هرچی بفرستش بره دکتر، همین بلا کار دیگری از وقتش شما برید. در خونم باز باش باشید، باشم کاری نش باشید، به همسرتون میگید ولش کن. ولی که به نظر من زمینهای ارثی داره و به نظر من حوادث و اتفاقات کودکی داره، نوع برخوردا و ارتباطا غلط بوده، جوابش هم این گونه شده، حالا هم همه چی گذشته. بنابراین حالا هم به عنوان یه پسر 22 ساله امریکایی بهش نگاه کنید که پدر و مادر باش کاری ندارن، 18 سالگی هم بهش میگن برو بیرون. حالا شما نمیخواید بگید که منم خیلی موافق نیستم بگید برو بیرون، میمونه اونجا کاری به کارش نش باشید، بیاد بره تو اتاقش، بیاد بره، اومد اومد، نمیاد دنبالش هم نگیرید، نگام نکنید که اومده یا نمیاد. و از این داستانی که باید بدونیم و آدم میخواد بدونه و شاید یه چیزی شده باشه، همه اینا بیرون بیاد عزیز، اصلا کار نمی. به هر حال راهش کنید، اگر یه 3 ماه دیگه دیدید بهتر نشد و حرفی بود لطف کنید من تلفن کنیم با هم صحبتتون رو خواهیم داشت. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خوشحالم، تمنون می‌کنم.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟
من خوب بفرمایید.
الهی شکر. آقای دکتر، من یه دختر 13 ساله دارم، تنها تک فرزندم هست. وقتی که دخترم 4 سالش بود ما اومدیم امریکا، الان هم امریکا زندگی میکنیم. این دختر من از وقتی که به دنیا اومده بود ما حتی با غذا خوردنش مشکل، یعنی با شیر خوردنش مشکل داشتیم، حتی خیلی سخت شیر من رو میخورد. وقتی که خب این خود بزرگتر شد خواست غذا بخوره، اما حتی شیشه شیرم خیلی سخت میگرفت، یعنی حتی من مجبور بودم وقتی که خوابه شیر بهش بدم، یا بعضی وقتا حتی 45 دقیقه فقط هم نگه میداشتم تا از سینه من شیر بخوره.
اون وقت به من بگید وقتی متولد شد وزنش چقدر بود یادتونه؟
2.7 کیلو بود.
خب بذاری کم بوده. اون وقت به من بگید خود شما چند سالتونه، همسرتون چند سالش؟
من 50 سالمه الان، همسرم 54 سالشه.
خب میشه من بگید چرا انقدر دیر ازدواج کردی تو بچه دار شدی؟
البته ما 5 سال بعد از اینکه ازدواج کردیم بچه دار شدیم. ما شاید به خاطر اینکه تصمیم داشتیم که بیایم اینجا، می‌خواستیم بچه‌مون اینجا به دنیا بیاد، ولی خب دیگه نشد که بیایم و همونجا من بچه دار شدم. و بعد دخترم 1 سالش بود وقتی ما اولین بار اومدیم امریکا.
اوکی.
بعد از 4 سالم اوف کردیم.
خوابش چطور بود؟ خوابش چطور بود در یک سال اول؟
خوابش خوب بود، خیلی راحت خواب میرفت، یعنی تو اتاقش تو تختش میذاشتیمش میخوابید، حتی با فرصدای جارو برقی، حتی مهمون داشتیم هیچ مشکلی با خوابیدنش نداشتیم، ولی خب شب خب چند بار بیدار میشد و یه خورد شیر میخورد و دوباره میخوابید.
خب چه چیزایی بعدن مثلا تا 3 سالگیش اتفاق افتاد که متفاوت بود از بچه های عادی؟
خیلی سخت غذا میخورد، حتی چون من بعد از 4-5 ماه تو ایران هنوز بودیم، من سر کار میرفتم، بیشتر وقت با مادرم بود و من بعد از دور از خونه مادرم بعدش میدستم میاوردمش خونه.
شما از چند وقتیش بچه رو گوشید برای مادرتون؟
از 4 ماهگی، یعنی تا اون مدتی که من میتونستم مرخصی داشته باشم.
خب ما که میدونی درست نیست.
بعدم
برداشتی؟
بعدم حدود 2-3 ساله با شما آشنا شدم.
بعدم وقتی تشویقید امریکا مادر که با شما نیومد، درسته؟
نه خیر، من
بنابراین مادری رو هم که داشت از دست داد.
درسته،
دقیقا. خب اون وقتی آمدید اینجا عزیز با مسائل مشکلاتی تو سنهای یه ذره 3 سالگی تا 6 سالگیش برخورد کردید تو روبرو بودید یا چیز خاصی؟
بله دکتر، حتی من قشنگ یادمه که وقتی که 3 سالش بود، اولا همیشه همه چیز با جر و بحث بود، یعنی حتی دستشویی رفتنش، غذا خوردنش، حتی مثلا میخواستیم بریم بیرون میگفتیم که خب برو دستشویی، برو کارت انجام بده، میگفت نه ندارم، به زور میشوندیمش، که البته اونم اشتباه بود، الان میفهمم که اشتباه بوده، اونا به زور میشوندیمش سر دستشویی که این کارشو بکنه. وقتی که دیگه مجبور میشد که میدید که دیگه راهی نداره که باید کارش انجام بده که بتونه بره بیرون، اون موقع کارشو میکرد. که حتی یک بار یادمه که دیگه قرص ویتامین بهش دادیم، اون موقع ما هنوز ما اینجا بودیم، نمیدونستیم که این قرص های ویتامین شکل پاستیلش هم هست. این قرص ویتامین رو از توی خونه تو دهنش نگه داشت تا وقتی که 45 دقیقه ما تو راه بودیم هنوز تو دهنش بود. هر دفعه ازش پرسیدم خوردی؟ میگفت آره، ولی میدونستم که تو دهنشه. میگفتم خب بخور بجوش، باید اینو بخور، راه دیگه نداری.
ببینید عزیز، بچه ها بین 1-3 سالگی، بعدم 3-6 سالگی تثبیت میشه، متوجه میشن که جهان جای در حقیقت جنگه و باید جنگو برد، یعنی یاد میگیرن که فقط مسئله پاور استراگل، جنگ قدرته، هر کی باید ببینه زورش چقدر میرسه و چگونه میتونه به اوضاع مسلط بشه. به نظر میرسه با حرفاتون و کارهایی که شده به اینجا رسته. خب دوره دبستان، تو دبستان چگونه بود؟
همونطور که گفتم از اون موقع، حتی از 3 سالگی یا قبلش یا بعدش، من بازم که به همسرم میگفتم که ما باید این بچه رو پیش دکتر ببرم، هیچ بچه اینطوری نیست که اینقدر لجباز باشه و خود سر باشه و اینقدر سخت غذا بخوره. اونا میگفتن که نه، هیچ مشکلی نداره. تا شد کلاس اولش، یه روز معلمش به ما گفتش که از کلاس اومده بیرون و برنگشته تو کلاس. وقتی که رفتم دنبالش دیدم که توی راه رو وایستاده داره عکسای روی راه رو نگاه میکنه. بهش گفتم که خب فلانی چرا نیومدی سر کلاس؟ گفت آره نتونستم، یاد اصلا درست یادم نیست که چه دلیلی آورده که نرفت سر کلاس. و همینطور حدود شاید 7-8 ماه پیش، سال گذشته، البته سال درسی گذشته، که بازم به یه بهونه ای از کلاس اومده بیرون و به خاطر که گفته میخوام برم پیش نرس و برنگشته، یعنی رفته پیش نرس، گفته که پام درد میکنه ولی برنگشته تو کلاس. معلم هم نگران شده، دنبالش گشتن، دیدن که رفته تو دستشویی. گفتن خب چرا برنگشته تو کلاس؟ گفته که خب پام خیلی درد میکرده. گفتن که خب تو که پادرد رو داشتی، تونستی تو دستشویی بمونی، چرا برنگشتی تو کلاس؟ گفت حالا پام درد میکرد.
به من بگید الان تو خونه خوابش چطوره؟
خوابش خوبه، وقتی که میره به خوابه میخوابه.
اوکی. در مورد غذا خوردن بازی در میاره؟
الان خیلی پیکیه دکتر، هر روزم فقط یه 2-4 تا نوع غذای خاص رو میخوره.
اوکی. وزنشو نه متوجهم، وزنش چطوره؟
وزنش خوبه دکترم، راضی از قد و وزن.
شبکه دوستاش چگونه؟
اونام خوبن،
یعنی با دوستاش هم خوبه، دلش میخواد با اونا باشه.
دارنده
شنبه یه شنبه
اگر که ولش کنی شنبه یک شنبه سر میکنی یا خونه دوستاش بره یا اونا بیان پیش ما. البته من ترجیح میدم که اونا بیان پیش ما که خودم بتونم کنترلشون داشته باشم.
خب اونجا نوع رفتارش، برخوردش، کارهایی که میکنن چیزی عیب و ایرادی داره؟
نه.
آیا فکر کنی بچه ها باش راحتن و بچه ها راحته؟
خیلی بله.
پس مشکلش با شما هست؟ یعنی با شما
پیده؟ بیگ تایم دکتر، یعنی انگار که من تنها دشمن روی زمینم.
خب نه، بهتونم میاد با دست گرهی کارده. حالا به من بگید که درسش چطوره؟
درسش هم خوبه، الان فکر میکنیم که درسش بهتر شده. البته ما دکترم بردیمش.
تشخیص چی بوده؟
دکتر میگه ADHD داره، ولی اونطوری نیستش که شما اینقدر نگرانید.
خب یه تست کجا هستید شما؟
ما مسکوستیم.
خب یه جا اونجا برید یه تست تووا بدید عزیز. یه ذره باید
این سوال بعدی من بود که ازتون میخواستم بپرسم.
اونجا هستن عزیز، بپرسید. ADD براکزی هستن تو روزنامه و توی اینترنت پیدا کنید. بعد یه تست تووا رو بدید، چون تست های دیگه به نظر من اونقدر روایی و اعتبار ندارن. تست تووا رو بدید. اولا ADD و ADHD رو مشخص کنید، گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس رو مشخص کنید. اگرم یه مقدار پیدا نکردید، مشکلی پیدا کردید یا در تجزیه و تحلیل جواب تست که البته معمولا اون آدم میتونه بده مشکل داشتید، میتونید با آقای محمدی تماس بگیرید. توی دفتر ما با هم کار میکنیم، تلفنیشون حاضرن کمکتون کنن. تلفنشون هم از 818-451-66-66 اریا کد 818 آقای محمدی. چون ببینید این موضوع به نظر من میتونه یه ADHD خفیف باشه و بشه درستش کرد، ولی اگر درستش نکنید گرفتاری به وجود میاره. اون حالات که
نگرانی منم همینه.
خب آخه عزیز، زمینه داره برای یه مقدار پراکندگی و بعدن نافر. البته پاور استراگل رو داره، جنگ قدرت رو داره، اون به نظر من هست. ولی وقتی با ADHD همراه میشه، زمینه برای افسردگی و اضطراب و خشم فراهم میکنه و گیرتون میاندازه. از نظر ظاهر و زیبایی چطوره؟ نگید به مامان شفته، بگید به بابا شفته.
خیلی خوبه.
از اون با... پس از خودش هم راه چه دروغ. به من بگید که آیا با ظاهر و زیبایی خودش که مسئله و مشکلی نداره که احساس بدی بکنه؟
نه، احساس بدی نمیکنه، ولی خب مثلا یکی از چیزها اینه که خب چون موهاش فره، ولی فره بدجوری نیست و دلش میخواد هر دفعه که از همون میاد این موهاش رو صاف کنه. منم بهش میگم که خب تو هر دفعه که نمیتونی موهاش رو صاف کنی، اون دفعه که میره موهاش رو صاف میکنه دیگه تا اگر که ولش کنی تا 3 هفته هم نمیره همون.
خب حالا یه راهی پیدا کنید. شاید آیا سیستمایی هست که میتونه مو رو برای همیشه صاف کرد؟
آره، ولی خب دمیج هم میکنه.
خب بکنه. دمیج روانیش که بیشتره.
آره، ولی خب من الان دیگه گیواب کردم دیگه، میگم که به زور میشستمش تو همو، میگم برو تو همون تا بیه مواتو درست.
شما معمولا تفنگ و مسلسل دارید یا با کارد و چاقو تهدید میکنید؟
با هیچ کدوم.
آخه عزیز، این کار تو کجا پیش میره؟ ببینید روزی که قدرت رو به کار میبرید، فقط تا زمانی که اون میپذیره قدرت و زور شما رو، شما زورتون بهش میخوره. بعدش که جلوتون ایستاد که تموم میشه میره. حالا به من بگید که اگر پدرش الان میامد رو خط میگفت چه چیزایی رو با شما مخالف بود یا با کارهای شما مخالف است همکنون نگذاشته؟
دست رو دل من نذارید. اگر که اون بود که میگفتش که همش تقصیر توه، تو همش جر و بحث میکنی باها، شما همش آرگیو میکنی، یکی تو میگی یکی اون میگه، راستم میگه. برای اینکه اگر که ولش کنم دست روشو نمیشوره، مصفات نمیزنه، هموم نمیکنه.
یا من همومشو مسئله دارم. ببینید عزیز، داستان این است که اگر ماجرای موه سرش هست، چرا موشو کمک نمی کنید ببنده بره بقیه بدنشو بشوره؟ موشو نشویه چی میشه؟
بو میگیره دکتر.
بقیه آخه نه در چه آخه عزیز، ببینید میتونید موقع شب بشوره موی سرشو که مشکل نداشته باشه، بعدم وقت داشته باشه صاف کنه یا بدید صاف کنن. به فکر دمش هم. آخه شما باز راه های خودتون هستید. مانند نمیدونم چرا امروز من گیر شما مادران به هر حال گردن کلفت افتادم. یک کمی بوی گردن کلفتی میدید. کار نمیکنه عزیز. شما تا زمانی که اون بچه هست و زورتون بهش میرسه یه کمی میتونید پیش برید، بعدش خراب خواهد شد عزیز. اگر دوستش نشید به جایی نمیرسید. شما با دوستش بشید، دوستش یعنی به میل او عمل میکنید، غلط عمل میکنید، بد عمل میکنید، اشتباه عمل میکنید، اهمیتی هم نمیدید، چون دوستی او مهمتره. فرض کنید صورتشو نمیشوره، نشوره، مسواک نمیکنید، چون بدن روانیشو دارید درب و داغون میکنید، اون دندونای روانیشو شما دارید میکنید عزیز. مثلا جنگو متوقف کنید، شما اینو درستش از این راه که نمیتونید بکنید. بعد رو نمیدونم سی دی های منو 7 تا 12 و 13 تا 19 رو حتما باید بشنوید.
7 تا 12 رو گوش کردم،
ولی 13 تا 19 رو هرچه زودتر عزیز، برای این که و الا کار از خودتون میدی. بعد رابطهش با پسرها چطوره؟
بد نیست، یعنی هی صحبت میکنه که مثلا با فلانی میخوام صحبت کنم، حتی چند وقت پیش یک دو هفته پیش میگفتش که مثلا فلانی با هم میخوایم بریم بیرون، گفتم که نه جایی نمیتونیم بریم، مثلا با چند تا از دوستای دخترشون، که گفت آخه یکیشم پسره، گفتم که خب اب نداره پسر باشه، پسرم یه دوسته دیگه، بعد گفت خب آخه پس من که میتونم بوی فرند بگیرم، گفتم که خب بوی فرند که الان اصلا فکرشم نباید بکنی، هر وقت رفتی کالج هبر انقدر بزرگ شدی که
نه دیگه اقلا 40 سالگی نه روی خط باشی، نه مادران قدیمی روی خط باشی لطفا، بخواب شنگان عجبان با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه آورده.
اه علاکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه،
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من برم صندوق را فردا بسوزم در میان چهار سو.
نوشته جدید ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمو.
با معرفی ندا پاترا.
تاق بیند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو، یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو.
تاق بیند مؤمن و گبر و یهود.
اول نوامبر 2015 ویلشر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان.
خیلی ممنون. یکی این که میخواستم بگم سه یا چهار جور قرص مختلف دکترش معرفی کرد، یعنی نسخه به اشتاد ما گرفتیم.
برای چی عزیز؟
برای همون ADHD. هیچ کدوم بهش نسخت. هر وقتی میخورد میگفت درد دارم، سرگیجه دارم و اصولا خیلی هم سخت دارو میخوره.
بله. شما من بگید زمینه استراب و وسواس تو خانواده چقدر بوده؟
هر دو طرف داریم، هم از خانواده من هم از خانواده شوهرم.
وقت افسردگی و عصبانیت چی عزیز؟
خیلی
نه متاسفانه اونجا مسئله ما داریم.
و یه چیز دیگه دکتر هست، هر وقت که من باید صحبت میکنم و مثلا یه چیزی رو دو بار تکرار میکنم به من میگه تو چرا من داد میزنی؟ میگم مادر من که داد نمیزنم، من دارم میگم این کارو بکن. نه تو همش داد میزنی. به من میگه تو همش داد میزنی سر من. و خیلی فوق‌العاده شلخت است. یعنی باور کنید تو اتاقش بیشتر پدرش اتاقش رو تمیز میکنه، برای اینکه من هم میگم که تو تمیز نکن، بذارید خودش تمیز کنه.
نه اون کارتون که اشتباست. نه ببینید عزیز، اگر مغز بچه من به هم ریخت، اگه قلبش به هم ریخت، مهمه که مثلا رخت خوابش جمع نشده؟ ببینید اون پراکندگی ذهن و مغزش رو نشون میده. نه ببینید شما یه اصولی رو رعایت نکردید. حالا بگذاریم از ازدواج دیر خودتون، نشدن فرزندتون، بعد اومدنش، بعد تک بودنش، بعد ماجرای به هر حال مهاجرتش، همه اینا اوضاع خیلی بد بوده عزیز. یعنی بعدم زمینهای ارثی، یعنی یه محبتی که فامیل محترم شما و همسرتون کردن، یه مقدار بیماری به عنوان هدیه بهش داده. گیرید عزیز. یعنی ببینید شما و پدرش باید دوستش بشید. بلی. حتی دیدید من تو چند روزه تون رفتم که کار اشتباه میکنه باش همکاری کنید، کار غلط میکنه باش همکاری کنید، چرا سبه این که بخواید بهش بگید کار اشتباه نکن تا اون حد که با شما. و بعد ببینید اگر دوستتون بشه بتونه کمی بهتون اطمینان کنه، بعدم به توجه بهتون میکنه، بلی که اون وقت است که جرأت میکنه دردش رو بگه، رنجش رو بگه، و اون وقت است که میتونید کمکش کنید. بعدم به نظر من اگر بتونید تست رو بدید و از طریق نورو فیدبک بیاد که ماجرای دارو هم نباشه، حداقل در آغاز کار کمک میکنه. و تست رو میخواید عزیز برای که ببینید چه خبر است، برای که میتونه چیزای دیگه هم باشه، یعنی واقعا هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی نباشه، حالتای منیک و شیدایی باشه، چون خیلی از اوقات اونها با هم اشتباه میشن، یا یه حالت بیقراری داره.
برای که حالت داره دکتر، برای که حتی وقتی خیلی کوچیک‌تر هم بود، یعنی بین مثلا 2 سال تا 6-7 سال هیچ چیزی نمیتونه تمرکز کنه. مثلا داشت بازی میکرد، میومد تو آشپزخونه، میومد تو آشپزخونه مثلا یه چیزی برداری یه کاری بکنی، میرفت سراغ تلویزیون، از تلویزیون بلند میشد میرفت، شاید مثلا تمام اینا به اندازه نیم ساعت طول میکشید. هیچ کدوم نمیتونه تمرکز کنه.
نه به هم ریخته عزیزم، به هر حال تقصیر اون نه شماست نه اون، حالا اگرم بوده گذشته. نه شما فقط با دوستش بشید عزیز، یعنی اصلا پدری و مادری استعفا، حتی بشینید شما و پدرش دو تایی نامه نویسید بدیم وسیله اعلام میداریم، این جانبان اسم خودتون اسم همسرتون نویسید از مادری و پدری تو استعفا داده و خوشبختانه ما هر سه دوستان خوب همین و دوستم معناش این است که میذارید اون هر کار دلش میخواد بکنه، هیچ طورم نمیشه، بی خودی هم نگران نباشید، برای که شما اگر بخواید سرش رو بشویید مغزش رو میترکونه و ول کنید عزیز. باورم کنید کار میکنه. من اینقدر پدر مادر رو تو کار تراپی اون زمانی که بودم بعد از 2 ماه مثلا گفتن این مثلا یه دختر یا یه پسر دیگری شد، برای اینکه اون نباید فکر کنه وقتی وارد خونه میشه وارد صحنه جنگ شده یا به پیست بوکس رفته که باید مشت بزنه ولا مشت میخوره، باید فکر کنه به پیست رقص اومد. بنابراین شما هر کار مثبت خوبی میکنه تشویقش کنین، هر چیزی که خوبه درش رو نشون بدید، ازش کوشش کنید چیزی یاد بگیرید، نظرش رو درباره یه لباسی که میخواید بخرید، کفشی که میخواید بخرید ازش بپرسید و اصلا هم بهش نگید چی درسته چی غلطه. او تمام چیزایی که شما میخواید بگید درست و غلطه رو 50 بار 100 بار از شما شنیده، هیچ احتیاجی به تکرار نداره. من همیشه بگفتم پدر مادرها فقط وقتی باید حرف بزنن که مطمئن باشن بچه‌شون اون حرفو از اونها نشنیده، اگر 2 بار شنیده دیگه حق گفتگو نداره.
آخه مشکل اینه که دکتر با اینکه این همه حرفا رو 100 بارم شنیده بازم میگه که خب مثلا میگه برای چی من نباید فلان کارو بکنم؟
راست میگه.
من که 500 کار
نه نه خب برای که اونم میخواد شما رو به بازی بکشه باز دعوا رو بندازه. ببینید خدا که میگه من 124,000 تا پیغمبر فرستادم، یه نفر آدم حسابی از توش در نمیاد، تازه زور خدایی هم داشت. حالا شما چند رو بهتون میگه نه. ببینید شما هنوز اون ایده رو دارید که ما فرمان میرانیم و اونها هم فرمان میبردارند. همچی خبری نیست، اون شده زید فرمان برداری و فرماندهی در دار نیست.
دوست قربونتون برام، موقع که ما بچه بودیم پدر مادرات کینگ و کوین بودن، الان هم که پدر مادرات شدیم حالا بچه ها
فرمان دقیقاً یه نسل بدبختی هستیم که هم از پدر مادر اون کتک خوریم از بچه هامون. منتظر باشید الان کتکم میل میفرمایید، اگرم اونا نزنن من میزنم. بنابراین خیلی ازتون بهتر نشه، بی خودی هم مظلوم نمایی نکنین، به جایی نمیرسه. گردن شما بیش از اینا کلفته. نه هست نه، حالا ویش هم نکنید بگی از این بزرگتر بشه میترکه. نه بذاره با دختر ما کنار بیاد عزیز، تنها راهش دوستیه، اگه دوستی نکنید به جایی نمیرسه.
یعنی دکتر هر چقدر که شلختگی میکنه ما هیچی نگیم؟
ابدا نه نه هیچی، برای که مثل مادرش میمونه که 37 سالش بود ازدواج کرده شلختگی کرده. دیدید من کجا بهتون زدم؟
بله.
بنابراین عزیز اصلا راه کنید، باورم کنید اگر راهش کنید تنها راه برنده تونه. اگر 100 بار این کارو من تجربه نکردم و واقعا 99 بارش جواب مثبت نداد بود بهتون نمیگفتم. شما نمیدید. ببینید عزیز مطالعات علمی نشون میده بچه ها بیش از سکس، بیش از پول و بیش از اتومبیل رضایت خاطر پدر مادر رو میخوان در دوره نوجوانی جوانی. اشکال کاری که ما پدر مادر رو کی میتونه راضی کنه؟ خدا هم از عهده راضی کردن ما بر نمیاد. بنابراین ول کنید عزیزم، بهش بگید دخترم من حتی بگید با یکی صحبت کردم، نه به خاطرم، بگید با یکی حرف زدم، نه اینکه به خاطر من باشه، و من تصمیم گرفتم دوست تو باشم، امیدوارم تو هم بخوای منو دوست داشته باشی، من دوست باشه، بیا به من حرف بزنی، در دل کنی، ولی من دوست تو شدم، ولی من کاری به کار تو هم ندارم، هر کاری میخوای بکن قربونت برم، هیچ اشکالی. باور کنید بعد از یه ما جا میخوری، باور کنید جا میخوری، برای که من این بچه ها مخصوصا بچه های تک تو این زمینه میدونم. حالا دوتا باشن به دلیل یه مقدار حسادت و رقابت و جنگی که با هم دارن به این زودی ها تسلیم نمیشن، ولی وقتی یه بچه هست اونم دختره، بنابراین ولش کنید. اگر چشمش قشنگه، اگر نمیدونم صداش قشنگه، یه چیزی که قبول آنن که دروغ رو بیخورید، باید به اون اشاره کنید، توجه و تاکیدتون اونجا بگذارید، یه مقدار بهش خود باوری بده. منم سخنرانی نفرمایید که اگه میخواید دوست دختر پسر بگیری باید صبر کنید در محیط دانشگاهی بعد از گرفتن مدرک دکترا، اون هم بعد از اینکه خانه خریدی و توانستی که تلفن خانه خودت را بدهی و را دعوت کنی. کامان امریکایی شما خانم، اسکی یادتون رفته انداختنتون تو اقیانوس، حالا دیگه نمیخوایم شنا کنیم، میخوایم راه بریم که نمیشه.
خدا لای حفظتون کنم،
خوشحالم با دون صحبت کردم عزیز،
یک دنیا
تشکر.
ممنون.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام من خوبه، خوب بفرمایید.
خسته نباشید. من دارم خواستم در مورد یه موضوعی با تو صحبت کنم. من 27 سالمه، 8 سال پیش سال اول دانشگاه با یه آقای آشنا شدم، ما هم کلاسی بودیم، بیشتر با هم درس میخونیم تا اینکه پیش رفت تا سال آخر دانشگاه دیگه کاملا با هم در واقع دوست دختر دوست پسر بودیم که جدی به هم دیگه فکر میکردیم. ایشون بعد از اینکه درسشون تموم شد اومدن آمریکا، من تقریبا یک سال بعد از ایشون اومدم، یه سالی در واقع هم دور بودیم. حالا یه مشکلاتی به وجود اومد و دوری و اختلاف زمانی که با هم داشتیم. بعد از یه سالی که من تونستم بیام آمریکا، باز هم از هم دور بودیم، ایشون یه ایالت دیگه بودم، من یه جای دیگه بودم.
خب این به چند سال قبل مرتبط عزیز؟ یعنی شما کی اومدید آمریکا عزیز؟ چند سال قبل؟
من تقریبا 3 ساله.
پس بنابراین ایشون 4 سال قبل اومدن، شما 3 سال اومدید. اوکی.
بله.
ایشون چه کردن توی این فاصله 4 سال؟ شما و ایشون تا بال درسی خوندید اضافه یا همون قبل؟
بله برای توی یعنی جفتمون برای ادامه تحصیل اومدیم آمریکا، چون مسترشون رو الان تموم کردم، منم تقریبا یه ماه مسترم تموم کردم، منم دنبال کار میگردم. جفتم
چی خوندید عزیز؟
من مهندسی صنایع.
ایشون چی؟
ایشون مکانیک.
اوکی.
ما بعد توی یه سالی که هم من ایران بودم میشه آمریکا بودم، خب یه اختلافاتی با هم داشتیم، چرا با اینا رفتی بیرون، چرا به من زنگ نزدی، چرا با فلانی بودی و اینا، که همشون گفت خب ما به هم میرسیم درست میشه و اینا. ولی وقتی اومدیم آمریکا
نصب کنید شما با اینا اون میرفتید که ایشون راضی نبود، چرا؟
نه، هم ایشون میرفت هم من میرفت.
چرا؟
یعنی یه چیز دو نفره.
چرا میرفت؟
مثلا میگم من واسه تو وقت ندارم، یا مثلا به من زنگ نمیزد، بعد ولی از طرفی مثلا من میدیدم خوش تفریحاتشو میکنه، ولی خب مثلا به انگار به من اهمیتی نمیده.
نه سب کنی، چه تفریحاتی میکرد؟
استخ میرفتم، پول پارتی میرفتم با دوستاشون، پارتی های شبانه میرفتم. من خب من خیلی دوست نداشتم وقتی مثلا من اینجا
آمدم، نه سب کنی، نه میفهم، نه اونو بذاری کن، شما بی خود فکر میگه. آیا ایشون فکر میکنید با دختری هم توی مدت بوده؟
تا زمانی که من با هاش دوست بودم یعنی احتمالش خیلی کم میبینم، در صورتی که مثلا شنیدم از آدمای دیگه که آره دخترایی بودن دور و برش.
نه در یک سالی که اینجا تنها بود؟
بله.
اوکی، شما اونجا با پسرایی که او رفتید بیرون که این خبر روش به عنوان
من اصلا با پسر بیرون نمیرفتم، من اگه جایی میرفتم با خانواده بودم و خواهرم و
خب پس شما رفتارتون درست بوده. حالا او که اعتراضی به نوع رفتار شما و مانی که در ایران بودید نداشت، آخه من نفهمیدم کی از کی شکایت میکرد.
من بیشتر از او شکایت میکردم و اون به من میگفت چرا انقدر گیر میدی به من،
برای که
تو وقتی بیای همه چی درست میشه.
نه همه چی درست نمیشه، چیزی قرار نیست الان خراب بشه، اون حرفش که بی خود بوده. خب وقتی اومدید همه چیز درست شد؟
نه متاسفانه بدتر شد، چون با اینکه مثلا ما فاصلمون 8 ساعت بود با هم، 8 ساعت ماشینی درایو میکردیم، ولی دو هفته یه بار تقریبا همدیگر رو میدیدیم. من بیشتر ولی میرفتم پیش ایشون، ایشون میگفتن که من فعلا با ریسرچ هم انجام بدستم، خیلی شلوغه، نمیتونم بیام، من نمیتونم مسئولیت تو رو بر عهده بگیرم، تو اصلا به خاطر من فقط اومدی آمریکا، تو به خاطر خودت نیومدی، این خیلی مسئولیت سنگینیه واسه من، و اصلا از این حرفا میزد. تا اینکه بعد 6 ماه من برگشتم ایران، تابستون بود برگشتم ایران، و بلافاصله که اومدم ایران ایشون شروع کردم به این که ما دیگه به درد هم نمیخوریم، بیا با هم دیگه رابطه نداشته باشیم و بریک اپ کنیم و برو دنبال زندگی تو، تو اصلا آمریکا رو دوست نداشتی، تو به خاطر من فقط اومدی، زندگی تو برای من نذار، و با اصرار که ما کاملا بریک اپ کنیم و به قول خوش مووان کنیم. من خب اولش خیلی سعی کردم که نه این اتفاق نیفته، گفتم نه درستش میکنیم، ولی خب نشد، یعنی ما به هم زدیم. من بعد از یکی دو ماه که از ایران برگشتم آمریکا، موو کردم یه ایالت دیگه با خواهرم زندگی میکردم، تقریبا یه سال و نیم، تقریبا یک سال با هم زندگی کرد، پیش خواهرم بودم، با هم زندگی میکردم، درس میخوندیم، تا اینکه پارسال تقریبا همین موقع ها بود ایشون سرزده اومدن دم خونه ما که زنگ که بیا پایین، من باید کار دارم، و از این حرفا به دست و پام افتاد که آره خواهش میکنم بیا به هم برگردیم، و من بدون تو نمیتونم، و من میخوام با تو حتما ازدواج کنم، و هر کاری که تو بگی بکنیم، و هر اتفاقی که تو بگی بیفته، و از این حرفا.
نه صبر کنی، توی مدت چه مدتی بود از زمانی که قطع رابطه کردی تا اومد در خانه، و آیا توی مدت هیچ خبری ارتباطی با هم داشتید یا نه؟
نه اصلا، فقط در حد این که شاید یه عکسی ازش تو فیسبوک میدیدم یا اون عکسی از من میدید، در همین حد.
ولی چه مدتی فاصله افتاد بین این؟
یک سال و دو ماه، یک سه ماه.
خب آخه فکر بکنی چه اتفاقی تو زندگیش تو این یک سال و دو ماه افتاده که سراسیمه به سمت شما دویده مثل بچه که دنبال مامانشه؟
خودش میگه من متحول شدم، نمیدونم، من اشتباه کردم، من نگفته بودم تو بری، من فقط میخواستم سر و سامون بگیرم خودم، کارامو انجام بدم، بعد بیام دنبال تو. و خب اولش من نمیتونستم قبول کنم.
اون که اصلا قابل قبول نه، سب کنم که قابل قبولم نیست. حالا دو تا سال، یک، اولا توی این مدت او با کسی دیگه هم بوده در حدی که شما میدونید، یعنی توی این یک سال دو ماه؟
بله بوده.
خب پس بی خود،
دو نفر.
پس بی خود شما تا آیا توی این مدت با کسی بودید یا نه؟
منم بله.
او یا او خبر داره یا نه؟
خب نمیدونم قبلش خبر داشت یا نه، ولی وقتی خب ولی بعدش فهمید، ولی گویا اونجوری که تحقیق کرده بود، حالا قبل از اینکه حالا بیا طرف من که میخواستم مطمئن بشه من تنهام یا مثلا با کسی هستم یا نه، خب یه پرسجوهایی کرده بود روی خط موبایل من، چک کرده و من با چه کسی در ارتباط هم در ارتباط نیستم، با چه کسی طولانی مدت مسیج زدم یا زنگ زدم، یه همچین چیزایی، و فهمیده بود فکر میکنم که تا یه حدی شاید با یه کسی هستم.
آیا شما قبلا که با هم بودید رابطه کامل جنسی با هم داشتی؟
نه خیر، قبل از اینکه ایران، یعنی وقتی ایران بودیم،
آره. و وقتی اومدید امریکا؟
ایران بودیم نه بعد از این که من دفعه اولی که اومدم امریکا بعد.
اوکی. اون وقت آیا ایشون فرضش بر اینه که شما با کسانی که بودید یا کسی که بودید ممکنه رابطه داشته؟
نه مشکلی با این قضیه نداره.
نه مشکل حتما داره. بعد الان بازیشه. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره چندمیه؟
ایشون یه برادر بزرگتر خودشون فقط دارن فرزند دومن.
چند سال فاصله است بین خودش و برادرش؟
فکر میکنم 2 سال. بله 2 سال. و اینم بگم ایشون 1 سال و 9 ماه از من کوچیک‌تر.
خب شما من بگید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر خودم دارم و یه خواهر کوچیک‌تر خودم فرزند دوم.
yeah. الان خواهر شما اینجا با شماست ولی برادر بله که نیست.
بله برادرم ایرانه، خواهرم با هم زندگی میکنم.
اوکی. این اتفاقی که سرزد اومد سراغ شما مال چه مدت قبل عزیز؟
مال تقریبا 1 سال پیشه.
آه پس 1 سال از اون ایام بوده. روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم دارم. چنگ ارجمند با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. خب از این 1 سال چه گذشته تو این 1 سال عزیز؟
تو این 1 سالی که ما با هم بودیم سعی کردیم که رابطه همونه دوباره بسازیم، با هم مهربون میشیم. تو ما از اولی که با هم دوست شدیم خیلی بگو مگوهای خیلی ریز کوچیک کوچیک داشتیم همیشه با هم. یعنی مثلا تو موقع رانندگی چرا از این ور از اون ور برو، میگفت نه من باید از این ور برم. خیلی خیلی کوچیکی که ولی همش با هم کلکلای اینطوری داشتیم. سعی کردیم که مثلا تو این سال دیگه اینجوری نباشه، با هم مهربون باشه، خوب باشیم، دوباره شروع کنیم همدیگر رو دوست داشتن. تا یه جاهایش خوب پیش رفت، ولی از یه جاهایی به بعدش احساس میکنم که خیلی به من زور میگه، خیلی گیر میده به من، میخواد همش منو کنترل کنه، این کارو نکن، اون کارو بکن، چرا اینجوری کردی، اونجوری بکن. چون الان خیلی وقتا خب تو خونه من زندگی میکنه، با هم زندگی میکنیم، بیشتر این چیزا معلوم شده تا قبل، و احساس میکنم وسواس داره، بدبینه. من اگه وقتی اومدن اینجا دوستا و همکلاسی منه که میدید اینا همه رو تو نظر داشتن، اینا همه با تو بودن، نمیدونم اینا همه از تو خوششون میاد، بس میگفتم نه بابا اینطوری نیست، اگه مثلا کسی من خوشش میمد خب میومد طرف من به من میگو، میگفت تو نه نمیدونی پسرها رو نمیشناسی. و این مسئله الان خیلی بر من خیلی بزرگ شده، احساس کنم داره اذیتم میکنه، به اینکه رو خیلی ها مثلا حساسه.
نه ببینید عزیز،
برادرم هم حتی حساسه.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید. اولا با توجه به حرفایی که من زدید، به مجردی که من اون همه تاکید داشتم، یعنی پرسش داشتم که شما با هم بودید، اون خبر داره، برای که اون خراب شده رفته. شما یه رابطه‌ای که البته خوب نبوده ها، میخورید دو تا بچه بازی در آوردید و خودی از 18 19 20 سالگی را نزدیک اون با هم آشنا شدید، یعنی وقتی نبوده، بعد اون ایام رو گذروندید با یه مقدار خواهر برادری بازی در آوردن، برای که هر دو تا جایگاهتون مشخص، بعد اومدید اینجا، بعد اون اتفاق افتاده و اون گونه رفته. آمدنش هم بعدن به خاطر این بوده که بقیه رو درست ندیده، یه ضربه یه اشکالی اینجا یا اونجا پیدا شده، یا مثلا یه مرتبه شما رو تصور و تجسم کرده که با کسی دیگه هستید و یا بیشتر آمدید، بعد وقتی که اون چیزا رو در مورد شما دیده به اون خرابی که او فکر میکرده و تصور میکرده نیست، ولی بعدن با همون مقدار کم شما هم نمیتونه کنار بیاد عزیز، و چون اونو میخواد وانمود کنه که اهمیت نمیده، برای که اینجوری به نوعی اعلان کرده که اگر تو این مدت یه سال و دو ماه با کسی بودی اشکالی نداره، خون به من مربوط نیست، ولی حالا مجبور اونو منتقل کنه و یه نوع جانشین کنه با کسانی که همکنون دور برتون هستن، بعدم مدعی بشه که اینا در اون مدت که من نبودم حتما به تو نظری داشتن، و نظری داشتن اونا هم گناه شما میشه که اصلا به شما چه ارتباط داره که کسانی حتی از شما خوششون میاد، خب بیا اون چه ارتباطی داره به موضوع. و بنابراین به نظر من رابطه سالمی نیست عزیز، یعنی این یه چیزی بوده که تازه اگر خوب می بوده که به نظر من نبوده، خرابترش هم کردی، و حالا الان او کجاست و میخواد چیکار کنه و شما کجایی تو میخواد چیکار کنه؟
تقریبا با هم یه جایی، یعنی من ایلینویم، ایشون هم اینجا.
من نقصم از نظر اینکه چه نگاه و نظری به خودتون و آیندهتون دارید.
قرار بود که هر دو تامون دنبال کار بگردیم، کار پیدا کنیم، شروع کنیم یه زندگی رو یه جا با هم ساختن.
خب یعنی دوتایی قصد ازدواج یا ماندن با همو داشتی؟
بله همینطور.
خب حالا چرا شما پس اگر همچی قصدی دارید تو با هم توافق کردید به اینجا رسید، الان این دو دلی شما یا نگرانی دارید یا اینکه چه هستری چی تلفن کردید عزیز؟
بله من نگرانیم اینه که این بدبینی ایشون میتونه بعدها بدتر هم بشه، یعنی من میتونم این بدبینی رو درست کنم که به هم آسیبی نزنه تو زندگی؟
نه
به این حقیقتش نه، من فکر میکنم که سرمایه گذاری کنم روی این که این شخص رو بتونم حالا این استراب و وسواس و بدبینی که داره رو درست کنم با دکتری چیزی، یا اینکه نه کلا بتونم فکر کنم که به همه چی به هم بزنم و یه سال رو خودم بیشتر.
نه من حرفم این است که چون شما یه باوری دارید و ضمناً یه ذره کله شقی و لجبازیتون رو میتونم ببینم، بهترین کارتون این است که بدید بیا تو مشکل و مسئله خودتو از این نظر را حل کن، هر وقت به سر خوبی شدی اون وقت تصمیمای بلند مدت میگیری، ولی من یه سال کنارت هستم برای که ببینم حالت خوب میشه نه. آیا او قبول داری که مسئله و مشکل داری یا نه؟
تو خیلی چیزا قبول نمیکنه، ولی
بعد
خیلی وقت
قبول
نه
کاری نرم، من به خیلی جا من همین موضوع بدبینی و منفی بودن و یه مقداری حفظ خوردن و حفظ دادنشو دارم میگم.
قبول میکنه
بعد بهش بگید بیا بریم دکتر چی میگه؟
فکر میکنم قبول کنیم، یکی دوبار هم با هم صحبت کردیم سر مسائلی که با هم مشکل داشتیم، گفت باشه پس بریم پیش مشاوره خانواده.
نه برید پر روی آدم متخصص. نه خب این کارو بکنید عزیز، نظر من بس. اصلا مهم نیست، چون ببینید خاطر شما هر دو با داست باشه، هر دوی شما با یه نوع شک که چی درسته چی غلطه چه باید کرد چه نباید کرد روبرو است. یعنی کاملا میشه گفت که یک تصمیمی است با اطلاعات کم و احتمالا انتظاراتی که اصلا نمیتونید براش جوابگو باشید. پس بهترین کار این است که اولا سناتون هم بالا نیست، به هم یه فرصتی بدید عزیز، به هم یه فرصتی بدید و ببینید اگر کنار هم و با هم خوب شدید و درست شدید و بعد خواستید این رابطه رو ادامه بدید بدید، ولی اگر نشد و بدتر شد یا فایده ای نداشت یا تراپیستتون به شما گفت که یه چیزایی خراب شده که دیگه نمیشه درستش کرد، اون موقع با خاطر آسوده تصمیم میگیرید که با هم نباشید، حداقل فکر میکنید بعدن پشیمان بشید و یا فکر کنید اشتباه کردید. به نظر من رابطه شما رابطه درستی نیست، ولی اگر بتونید خودتون رو درست کنید و ایشون هم حاضر باشه تکلیفش رو با شما روشن کنه که نقش مادری شما رو بپذیره، شما هم دست از نقش مادریتون در حدی که او رو آزار میده بردارید، شاید بتونید یه کاری کنید.
جان من بیست احساس میکنم ایشون نقش پدری رو من داره.
خب بله، نه اون نقش گردن کلفتی داره.
من مثل مادر به هیچ زور نمیگم، یه بالا سرش نیستم، ولی اون عین یه پدر یا پدر بزرگ یه برادر بزرگتر کاملا رو من احاطه داره، منو کنترل میکنه، اینو بذار تو کیفت، اونو بذار اون و اینو بذار اونجا، همش از این حرفا داریم با هم.
خب آخه خب شما اگر بهش برگردید بگید تو از این بعد غیر از وقتی که من از تو سوال میکنم به من نه نظر میدی نه حرفی میزنی نه عقیده ابراز میکنی، اگر کردی مطمئن باش به مدت دو روز باید اصلا حرف نمیزنم، برای که پیمان و عهد، نه که قهر میکنم، عهد و پیمان رو شکستی، فکر کنی جوابش به شما چیه؟ بی تو هیچ کاری به کار من نداشته باش، من میخوام اشتباه کنم، میخوام رانندگی اینجوری بکنم، میخوام اون کار اینجوری بکنم، کارم اونجوری، همش هم قبول دارم غلطه، میشه ول کنی، فکر کن جوابش شما چی، حاضر راه کنه برای این
مثلا شاید یه ساعت دو ساعت یا مثلا یه بار دو بار آره ول کنه، ولی
نه صبر کن، نه فایده نداره، حرف شما اینه، چون اگر قرار باشه بخواید این رابطه برو نق و ناله و فرمان و دستور و کنترل، ایشون باید بدونه روزی که آدم میخواد دیگری رو کنترل کنه، کنترل خودش از دستش در رفته و برای که به اونجا نرسه بتونید بهش میگید که تو یک ماه هیچ کاری به کار من نداری، به هیچ توصیه‌ای به من نمیکنی، حتی من دارم میرم از چراغ قرمز رد میشم هیچی نکن، اصلا رد شد، اگر میتونی بمونیم با هم، اگر نه بهتر جدا بشیم، من معتقدم تو این گوشه قرارش بدید ببینید چیکار میکنی، برای که اون صلاحیتونه.
بدبینی چی؟ حالا کنترل
نه خب آخه بدبینی برمیگرده به کنترل، کنترل برمیگرده به بدبینی، بذار ببینید میتونه کنترل راه کنه، ولی اگر اینقدر شدیده که ازم شما دارید، ببینید مجبورم به شما میگم، شما یه مقدار علائم رو من نشون میدید که مال آدم بیمارم میتونه باشه، به من بگید تو
خودم یا ایشون،
تو ایشون تو خانواده پدری و مادری مشکل روانی چی بوده میدونی؟
حقیقتا نه نمیدونم، اطلاعی ندارم،
به من بگید چقدر خانوادهش
باید، ولی برادرش گویا مشکل افسردگی دارن.
یا به من بگید که خانواده‌اش چقدر با این رابطه و ازدواج اگر بخواد اتفاق بیفته موافقه؟
مخالفتی نداشتم، موافق بودم، حتی یکی دو بار هم به خانواده من نشست و برخاست بشن که خانواده‌ها بیشتر همدیگر بشناسن، در جریان باشن، مشکلی نبوده.
شما چه چیزایی راجع به پدر و مادرش می‌دونید؟ چه شغل و کاری پدرش داره؟
پدرشون استاد دانشگاه هستن، تحصیل کردن، مادرشون تحصیل کردن، ولی خانه دارن، زندگی خوبی دارن، در سطح حالا نه که خیلی بالا خیلی پایین، ولی خوبه، در این حد میدونم.
آکه به من بگی رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه.
یعنی الان مثلا در هفته چند باری رابطه داری؟
چهار پنج.
آکه به من بگید که آیا در قبل از رابطه و بعد از رابطه حالش با شما مختلف و متفاوته یا همچنان همون آدم فرمانده هست؟ و
نه متفاوته، یعنی مهربونه خیلی زیاد، خیلی نه اون موقع ها اصلا فرمانده نیست، کنترلگر نیست.
اگر من دوستاشو جمع کنم بگم نظرتون راجع به این آقا پسر چیه، من چی میگم؟
دوستاش میگن آدم مهربونیه، خیلی خوشمشربه، بگو بخنده، باهوشه، زرنگه، فکر میکنم این چیزا باشه.
اگر الان هر دوتون استخدام میشید کدومتون حقوقتون بیشتره؟
فکر میکنم ایشون.
چقدر بیشتره؟
نمیدونم، ولی فکر میکنم یه مقدار
بیشتر باشه، تواناییش خیلی بیشتر از من.
آیا شما تصمیمتون است که اینجا بمونید یا ممکنه بخواید به ایران برگرد؟
حقیقتا جفتمون اینطوری فکر کردیم که اگه بتونیم کار خیلی خوبی اینجا داشته باشیم بمونیم، ولی اگه بخوایم یه زندگی خیلی معمولی داشته باشیم در حد یه کارمند برگردیم ایران.
به من بگید درباره بچه نظرتون چیه؟
نظرتمون مثل همه، یعنی بعد از چند سال، حالا قبل از اینکه واسه من دیر بشه، باید بچه دار بشیم. روی تعدادش و اینا هم پس صحبت کردیم، روی این نظرات تقریبا مشترکی، مثل هم فکر کنیم.
از نظر باور سیاسی و مذهبی چی؟ چقدر به هم نزدیکی؟
باور سیاسی خب خیلی به هم نزدیکی، مذهبی خیلی متفاوتی، چون من کاملا خانواده مذهبی هم، ولی شو خانوادهش مذهبی نیستن. من یک خورده مذهبایی تو ذهنم دارم، ولی ایشون اصلا نداره.
خب
بعضی وقت سره یه چیزایی با هم بحث میکنه، ولی خیلی نه. الان مخصوصا که من الان آمریکا و جفتمون اینجاییم، خیلی کم تا در مورد مذهب بحث میکنیم.
اوکی، به من بگید خواهرتون با این رابطه موافق یا مخالف؟
خواهر من تو کلا شخصیتی متفاوت از من داره، شخصیت این آقا رو شاید خیلی دوست نداره، ولی بعد از این اتفاق این یک سالی هم که افتاد، خب مثلا ناراحتی های منو دید، استراب و نگرانی های منو میدید، خیلی از این طرف بدش اومد. حتی پارسال که اومد دم خونمو همشون گفت حق نداره باز حرف بزن، اصلا نباید بری پیش، اصلا نباید باش حرف بزن. ولی خب به مرور زمان سعی کرد که اعتماد خواهرم هم جذب کنه. الان با هم فکر میکنم اوکی هم، یعنی خواهرم خیلی حس بدی شاید نداشته باشه، ولی شاید هم خیلی دوست نداشته باشه که مثلا با یه همچین شخصیتی نشست و برخاست کنه.
بنابراین عزیز، شما یک سال تا حد اکثر یک سال و نیم به هم دیگه فرصت مید، اگر هر دو خوب خوب شدید تو با هم تونستید کنار بیاد، کنار هم میمونید و الا خداحافظی و میره دنبال کار. به نظر من این بریدنش الان غلطه، تصمیم قطعی و نهایی گرفتن اشتباه بزرگتریه. ببینید چه میشه، برای که من یک کمی نگران تغییرات احساسی عاطفی ایشون هستم، چون من خیلی تشخیصی در مورد ایشون ندارم، خودش روی خط بود میفهمیدم با کی طرفم، ولی گزارش های شما که یه مقدار جهت دارم هست به من کمکی نکرده. اگر واقعا عیب و ایراد جدی اساسی ندارن و
جدی اساسی از چه ندارن،
خب آخه ببینید اون کارش کار درستی نبوده که رفته، یعنی خیلی تند بود، و بعدم اون آرگیوها و گفتگوهای بگومگوها و کلکل کردنهای اولتون هم درست نبوده، یعنی اونا هم نشوندنده، البته اونو میتونم به حساب پسری دختریتون بگذارم تا زن و مردیتون، ولی بعدن حرفای بعدی شما نشوندنده از این مقدار آگاهی و پختگی است که به نظر من صبر کردن یک سال برای که مطمئن بشید چه میکنه خیلی مهمه. ولی مبادا ازدواج کنید، ولی مبادا هم قبل از این که به جایی برسید که به هر دو به این نتیجه برسید که میتونیم با هم زندگی کنیم، رابطه رو قطع کنیم. امیدوارم آنچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. خوشبختانه امروز آقای دکتر کامران یدیدی قسمت آخر برنامه رو دارن. توجه شما رو به این گفتگوی جالب جلب میکنم و به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح. ضمناً یادآور میشم که کشتی به ما خبر داده که خوشبختانه یه مقدار کابینا تعداد کمی داریم، حتی اونایی که قبلا نبوده، ولی نه اونقدر زیاد، حتی از 520 دلار هم شروع میشه، حتی اون 480 دلار یا قبلی 520 دلار برای اون به هر حال 10% قبلی کمتری که بهش اضافه شده، ولی تعداد محدودی هست. بنابراین اگر مایل هستید جای خودتون رو برای سفر 29 ژانویه تا اول فوریه، ما که 3 شب و 3 روز با حدود 3500 نفر از هموطنان همزبانان همراه کنید، لطفاً به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. 441-5111. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
فوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. فوری جان سالمی؟
چش میکنی؟ نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا جمعش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99
بابا بازم به یدیدی.
بله، بازم به یدیدی. شنوندگان عزیز ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا هستیم، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه مفید. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونید شنوندگان گرامی، در سال‌های 2013، 14 و 2015 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا در زمینه ستلمنت‌های فردی بودند که تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت بکنند. صحبت از میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی است. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین و دفتر جدیدشون که در گلندل خواهد بود که امروز راجع به صحبت خواهیم کرد، در 900 یا 900 وست گلنوکس. شماره تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 818-999-9999 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات. آقای یدیدی عزیز، شما هر بار به ما میگین که صحبت نکنیم، ولی هر بار صحبت کنم
نه، در اینجا باید صحبت کرد. تو به شما بخیر شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو شروع کرده باشین. بله، آفیس گلندل ما خوشبختانه همین هفته روز پنجشنبه ما گرند اوپنینگ داریم. دعوت میکنیم از تمام دوستان که از ساعت 6:30 تا 9 بعد از ظهر با ما همراه بشن، تشبیارن اونجا. تمام وکلای ما، همکارهای ما اونجا خواهم بود، خود من اونجا خواهم بود، با چایی و شیرینی و اپتایزر رو خلاصه سعی میکنیم یه چند ساعتی دور هم باشیم. بیاین دفتر رو ببینید، دفتر گلندل رو و نبش خیابون هایلند و گلنوکس هستش. پارکینگ رایگان، پارکینگ بسیار زیاد، در یک ساختمون جدیدی هستش که اونجا ساخته شده. ساین ما رو میبینید. به هر حال 900 West Glen Oaks. I'd like to invite all of our friends, colleagues, clients to join us at the grand opening of our brand new Glendale office located at 900 West Glen Oaks at the corner of Glen Oaks and Highland. It starts at 6:30 to 9 o'clock. We'll serve you with coffee, tea, drinks, and appetizers. So hopefully we'll see you all there. اینا گفتم برای کسانی که ممکنه فارسیشون خوب نباشه، انگلیسیشون شاید بهتره فارسی. خب اجازه بدین من یک نکته، هفته پیش به من گزارش شد از طرف یکی از همکاران دفتر و من یه مقدار تحقیق کردم و دیدم بله همچین چیزی هست. شرکت های بیمه تازگی ها یک تیم جدیدی رو درست کردن جناب معزنی، برای بهش میگه تیم ضربتی و ما این رو هی در این 3-4 ماه گذشته خیلی بیشتر دیدیم که انجام میشه، البته قبلا هم انجام میشد. و این کار اینها این هستش که فوراً که تصادف پیش میاد، اگر بیمه پالیسی بزرگی داشته باشه، قبل از اینکه شما به وکیل مراجعه بکنید یا تو بیمارستان هستین یا در منزل افتادین هنوز نمیدونید چیکار بکنم چیکار نکنم، یک نفر رو میفرستن در خونه شما با یک قیافه بسیار خندان و دوستان، چی میگن؟ دوستانه،
مهربانانه.
اما زیر اون قیافه خندان یک گرگه و کار این گرگ یا کار این شرکت بیمه این هستش که بیاد به شما بگه خیلی متاسفم، معذرت میخوایم، همین چیزی شده، شما بیا این ورقه رو امضا بکن، ما به شما یه چک میدیم، چک هم همونجا میارن برای شما مینویسن، 50,000 دلار، 15,000 دلار، 20,000 دلار، 30,000 دلار. بالاخره چون پالیسیشون بسیار بزرگه، اینها میخوان از شما امضا رو بگیرن و کیس رو ببندن. این برنامه چندین سال پیش شده بود و ما وکلا کاری که کرده بودیم، چند نفر که امضا داده بودن رو تونستیم امضاهاشون رو کنسل بکنیم، چون گفتیم آقا موکل، ما یه کیسی داشتیم چندی پیش بود، 17 سال پیش بود که موکل رفته بود بیهوش شده بود در محل تصادف، دست پا شکسته بود، تو بیمارستان افتاده بود، یه دست یه پا شکسته. یه نفر از طرف بیمه میاد میگه آقا بیا اینجا امضا بکنین چک $50,000 رو بگیر. شخصم اصلا توی خواب و بیداری گفته بود که برداشته بود چیزی امضا کرده بود و چکو گذاشته بودن بغل تختش رو رفته بودن. وقتی به ما رسیدین تصادف به موکل گفتیم این چیه؟ گفت من نمیدونم، وقتی بیدار شدم نمی چک $50,000 بغل دست ما نشسته از یه شرکت بیمه. نقدش کردی؟ گفت بله ما نقدش کردیم. برای چی نقدش کردیم؟ من نمیدونستم این چیه. گفته بودن دیپازیت، مثل این که پول بیمارستان رو بدم. من که نفهمیدم اینا من چی گفتن، خوابالو بودم زیر مورفینم بود. ما رفتیم رکورد بیمارستانشو در بردیم، بله موادی که بهشون تزریق میکردن برای درد اصلا هیچ کسی نمیتونست بفهمه چه خبره. همون رو استفاده کردیم، رفتیم جلوی قاضی و قاضی تنبیهشون هم کرد شرکت بیمه رو و گفت که بله این ستلمنت خوبی نیست و کیس رو باز کردیم و رفتیم جلو و همون کیس $50,000 برای حدود 4,200,000 بسته شد. به همین خاطر اون موقع شرکت های بیمه دیگه استاپ کردن تقریبا این بازی هاشون، اما دوباره شروع کردن. و اینو هم خواهم دوستان بگم، اگر تصادفی براتون وجود میاد، ما همیشه در کامرشال همون هم الان شنیدید، صحبت نکنید با کسی، حرف نزنید با بیمه، صحبت نکنید تا چه برسه این که بخواین یارو رو به خونتون راه بدین، باهاش بشینید راجب تصادف صحبت بکنید. این کار رو نکنید، حتی با بیمه خودتون، حتی با بیمه خودتون. چرا؟ به خاطر اینکه شما اول بیاین با وکیل صحبت کنید، شاید هم مقصرین، مسئله نیست، بذارین وکیل این رو برای شما ایوالوید بکنه، به شما بگه بله مقصرین یا مقصر نیستین یا چی بگین و چی نگین. چون صحبت هایی که شما میتونید بکنید اصلا میتونه پالیسی شما رو کنسل کنه. خیلی ها فکر میکنن به صرف این که هر ماه پول بیمه ماشین رو میدن 100% بیمه بهشون تعلق میگیره. خیر، در هر بیمه نامه بسیار لوپ هول های زیادی وجود داره، سوراخ های زیادی وجود داره که اگر شما بیفتین داخل اون، بیمتون به شما تعلق نمیگیره ولی اینکه پول بدین براش. خیلی باید مواظب باشین چی میگین. اون به کنار، اما سیستم گروه جدید ضربتی شرکت بیمه این هستش که اگر پالیسی های بزرگی فروختن، اینها فوراً سعی میکنن با شما تماس بگیرن و اینو دارم میگم رو پالیسی بزرگ، چون پالیسی کوچیک زیاد اثری نداره. ترک شما $15,000 رو بیمه داریم، بیمه براش میگه برای من مهم نیست که این 15 تا رو میدم یا نمیدم، خواستی نخواستی به ما مربوط نیست. راجع به پالیسی بزرگ صحبت میکنیم. اگر پالیسی بزرگ دارن با شما فوراً بعد از تصادف تماس میگیرن، میخوان بیان شما رو ببینن یا حتی پای تلفن باهاتون صحبت میکنن، یکی رو میفرستن در خونه با یه چک، میگن آقا اینجا رو امضا بکنین ما یه چک براتون آوردیم. اگر به تصادف ربط داره امضا نکنید، چک رو قبول نکنید، صحبت هم نکنید. من یه چیز رو به شما گارانتی میکنم، گارانتیش اینه که اگر طرف اومده به شما همچین پولی الان داره میده، در آینده این پول anyway available خواهد بود. پس بهتر شما با وکیل برین جلو. حالا با دفتر بنده هم نخواستیم برین جلو، هزاران هزار وکیل دیگه وجود دارن، همه هم کارهای تصادفات انجام میدن، خیلی هاشون حال نمیدونم تخصص دارن یا ندارن، اما برحال راجب تخصص صحبت کردیم، اونم یه برنامه دیگه است باید بهتون بگم. اما برحال امضا نکنید، پولو نگیرین، فکرم نکنید این پول پرواز میکنه دیگه اونجا وجود نداره. اون پول همیشه اونجا وجود داره، چون طرف بیمه داره و به خاطر همین طرف اومده خونه شما. به این افرادی که با لباس خوشگل و قیافه خندان میان در خونه یا میان بیمارستان، یه کیسی دیگه ای بود همین برنامه میگم هفته پیش شده بود که موکل خوابیده در بیمارستان، دور و برش هم تمام خانواده‌اش هستن، پسر، دختر، نوه، همه وایسادن. طرف ببین چقدر پروفشنال بود از طرف شرکت بیمه که همه اینا رو کانوینس می‌خواسته بکنه که امضا بکنن، همشون،
حتی همراهانه اون،
همراهاشون که گفته بودن بله آقا اینه دیگه، گفته بود آره همینقدر دیگه بیمه، بیشتر بیمه نداریم و شما باید امضا بکنین و ما اینو داریم به شما میدیم و وکیل برای چی می‌خوایم بگیریم. تا آخر سر همون آقایی که روی تخت بیمارستان مجروح شده بوده، همه بهش میگن آقا امضا کن، میگه من امضا نمی کنم. چرا امضا نکرده؟ به خاطر که ما وکیل قبلی ما بوده و گفته من تا وکیلم نگاه نکنه امضا نمی کنم. به یارو خیلی عاقل بوده، گفته این ورقه رو بذار اینجا، چکم نگه دار، من وکیلم نگاه بکنه، به زنگ میزنی. وقتی موکل به من زنگ زد، وقتی من نگاه کردم، پالیسی که اومده بودن به این آقا میخواستن 50,000 را پول بدن، در بیمارستان 4,000,000 دلار آمبرلا داره طرف، غیر از بیمه اصلیش که 250,000 دلاره. شما حساب شو بکن، اینا میخواستن 4,000,000 دلار رو با 50,000 دلار تمومش بکنن برای کیسی که موکل صدمه شدید بهش خورده. So don't fall into the trap. مواظب باشین و این رو دارم به عنوان دوست بهتون میگم، چون شرکت های بیمه دوست شما نیستن، دشمن های شما هستن. شرکت های بیمه به هیچ عنوان اونجا نیستن که از مردم تکر کنن، و دلیل این که دارن میان از شما تکر میکنن بخاطر که طبق قرارداد جون باید تکر بکنن. اگر اون قرارداد بهشون راه بده که فرار بکنن، فرار میکنن. فکر نکنید من بیمه دارم بیمه من میاد این کارو میکنه. بزرگترین دشمن های مردم معمولی شرکت های بیمه، و اگر ما وکلا نبودیم گوش شما رو از این ور تا اون ور میوریدن و میذاشتن کف دستتون و میگفتن خدا نگهدار، صدمه بهتون خورده اب نداره، برین دنبال زندگیتون، پولی هم نخواهیم داد، گود لاک تو یو. فقط به خاطر ترس از وکلا هستش که شرکت های بیمه با مردم رامیان و پول میدن. اگر از ما نترسند شرکت های بیمه اصلا کوآپریت نمی کنن، و از این تیم ضربتی جدید شرکت بیمه بترسین.
جالبه با این قیمت پایین هم میان، یعنی این پیشنهادهای 50,000 دلار و 60,000 دلار کمتر هم یه احساس کنجکاوی به وجود میاره که
قیمت پایین. خب it's relevant. شما میگین قیمت پایین، برای یه نفر ممکنه یه دفعه 50,000 دلار چک جلوش بذارن میگه واو. طرف ما پول زیادی در نمیاره، 50,000 دلار براش خیلی پوله،
یک سال درآمدش درآمد خیلی خوب.
اما خب میگن short term pain long term gain. یعنی چی؟ میگن اگه بهتر این 50 تا رو الان نگیری اما یه پول حسابی بعدم بگیری. چه 50,000 دلار کجا، 4,000,000 دلار کجا. به همین جهت هستش که شرکت های بیمه میشنن کلکولیت میکنن و این تیم بسیار قوی خودشون رو الان در خیابون ها یا در شهر ول کردن که تا تصادف میشه، تصادف شدید ریپورت میشه، اینقدر هم سریع خودشون رو میرسونن، فوراً میبینن کجا طرفو بولن به بیمارستان، میرن اونجا با نرسا صحبت میکنن، با دکترها صحبت میکنن، صدماتو میسنجن، میبینن چقدر ارزش داره و فوراً میان بالا سر طرف.
تو این بیمارستانا امکان تبلیغ وجود نداره آقای یدیدی. مثلا شما تو اتاقی که میدونن باید تصادف بزنن آقای call your attorney مثلا
818 بله دارن اگر خب تلویزیون داشته باشه، اما خب اغلب موقع it's illegal. شما نمیخواییم میگن مردم رو توی موقعی پیدا بکنی که واقعا vulnerable هستن. و من شخصا
تو اونا به موقع مردم پیدا میکنم موقعی
خب اونا دیگه خب سیستمشون اونه، اونا کلاشن. اما من شخصا دوست ندارم موکل که vulnerable هستش آدم بخواد بگیره. نه، موکل باید تحقیق بکنه ببینه وکیلش کیه.
بله،
هر کسی گفت آقا فلان وکیل خوبه، شما که بلند نمیشی بری پیشش. ده ها پرونده بوده که ما موکلین خودمون به ما زنگ میزنن میگن آقا ما بعد از تصادف پسر خالم دختر خالم گفته برو پیش فلان لویر، من وکیلم توی، اما متاسفانه رفتم اونجا الان پشیمونم میخوام برگردم. کسی که به شما میگه برو پیش فلان لویر، حتما این وسط یک اینترستی داره، یک سودی درش براش داره، ولی از کجا هستش که بیاد شما رو ورداره ببره پیش دفتر وکیل شما رو اونجا بذاره. نه خیر، این بازی های پشت صحنه هستش که من درش نیستم و به نظر من موکلان باید مواظب باشن. شما وقتی تصادف میکنید دنبال وکیل خوب میگردین، متخصص در اون کار. تنها وکیلی که در 20 سال گذشته در جامعه ایرانی متخصص بوده در امور تصادفات و فقط امور تصادفات من هستم، هیچ وکیل دیگری نیست. در 20 سال گذشته تنها وکیلی که فقط و فقط تخصصش تصادفات و صدمات بدنی بوده و هیچ کار دیگه‌ای در دفتر انجام نداده، دفاتر کامران یدیدی ما هستیم. تمام وکلای دیگه همیشه کارهای دیگه هم انجام دادن. هیچ وکیل دیگری در لس آنجلس میتونم بگم تا تخصصش در جامعه ایرانی فقط و فقط تصادفات نبوده، غیر از ما. قبل از من بوده یه وکیل امریکایی بوده، آقای لورن راس بود که الان نمیدونم کجاست، اما الان فقط ما از 20 سال گذشته به این ور ما هستیم. من خواستم اینو بگم. به هر حال وقت من کمه، راجع به گلندل صحبت بکنیم. پنجشنبه شب همین هفته 22 اکتبر در 900 وست گلن اوکس گراند اوپنینگ دفتر جدید گلندل ما هستش. دلیل این که ما دفتر جدید گلندل رو باز کردیم اینه که به شما نزدیکتر بشیم. دوستان بسیار زیاد، کلاینت های بسیار زیادی ما داریم در گلندل، بربنک، لاکروسنتا و در اون ایریا. ما لوکال آفیس باز کردیم که شما دیگه زحمت نکشین بخواید بیاین دفتر شرمن اوکس یا بیولی هیلز یا جاهای دیگر. اونجا نزدیک استاف درش خواهد بود، وکیل درش خواهد بود و میتونید برین دفتر لوکال هم راجب کیس های خودتون بپرسین، همین که کیس های جدید خودتون رو در اونجا باز بکنین که ما بتونیم براتون انجام بدیم. به هر حال سوالی اگر داشتین راجب این گرند اوپنینگ، خواهش میکنم با دفتر مرکزی ما در شرمن اوکس تماس بگیرین. شماره 818-999-99-99 یا همش 9، خانم هنای اینو ساختن،
نوه برنده.
بله نوه دیگه، حالا برنده یا بازندهش فکر میکنم تا الان 99% برنده بوده، اما خب بله نوه برنده هستش. و از دوستان خواهش میکنم، پارکینگ مجانی و رایگان هست، پارکینگ هم زیاد هست. اگر تشمیارین اونجا دیگه میکشور کنید از پشت ساختمون بیاین و وارد بیلدینگ بشین و پارکینگ زیر بیلدینگ هستش. به هر حال ساین ما رو خواهین دید همین پنجشنبه ساعت 6:30 تا 9 در خدمت همگی خواهیم بود در 900 وست گلن اوکس اونیو ات دی کورنر اف گلن اوکس اند هایلند. متشکرم از شما.
ممنون از شما شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا رو شنیدید، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده و همکاری با همکارانی با بیش از 1